به فیلم سابق قبادی با نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد بود که به شکل زیرزمینی و بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته شد. معاونت ارشاد جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و ممنوع الخروجی تورج اصلانی را همکاری غیرقانونی با فیلم‌های خارجی دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی اظهار داشت این احتمال وجود دارد که شورای امنیت در کنار فلسطینی‌ها قرار گیرد و همه تلاش‌هایی که آمریکا و اسرائیل به عمل آوردند رد شود. وی در سخنان خود بار دیگر از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست به سر میز مذاکرات و دیداری فوری بازگردد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جدول زمانی که از سوی کوارتت کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه برای بازگشت گفتگوها و پیشبرد آنان تعیین شده است را منطقی و عملی دانست. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل که خود از پایه‌گذاران پیمان اسلو است امروز در حمایتی قاطع و صریح از محمود عباس در حالی که او را ابو مازن مینامید گفت او بهترین شریک صلحی است که اسرائیل میتوانست برای خود آرزو کند. بر اثر جاری شدن سیل در مناطق شمال و شرق هند میلیون‌ها نفر آواره و بی‌خانمان شدند. بر اثر بارش باران‌های شدید در ایالت اورسیا بیش از 106 نفر کشته و گروه بیشماری ناپدید شدند. هلیکوپترها و قایق‌های تندرو در تلاش برای نجات صدها نفری هستند که سیل روستاهای آنها را در بر گرفته است. اکنون بیش از 120 هزار نفر برای کمپ آماده می‌شوند تا برای استفاده از امکاناتی که به افرادی که جا و مکان خود را از دست داده اند برپا شده. بنابرای گزارش خبرگزاری IAP ده ها روستا به زیر آب رفته و رانش زمین چندین روستای دیگر را به زیر گل و لای مطبون ساخته است. بسیاری از مردم در پی این سیل به روی بام خانه هایشان هستند و امدادگران تلاش میکنند مواد غذایی و آب آشامیدنی را به ساکنین این بخش از هند برسانند. بنابرای گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در برخی از نواحی ولی به 96 درجه فارنهایت برابر با 36 درجه سانتیگراد خواهد رسید. این بود اخبار این ساعت از 670 AM KIRM رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRM 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670 AM نیستند.
نیازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم از اینکه باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور. بفرمایید.
میخوام بابت مشکلی که توی زندگیم به وجود اومده باهاتون صحبت کنم و از شما راهنمایی میخوام. من حدود یک سال پیش توی اروپا، چون از طریق اروپا باید میومدم آمریکا، با یه آقا پسری آشنا شدم که یک سال از خودم کوچیکتر بود. الان خودم 29 سالمه، ایشون 28 سالش بود. هر روزمون مدرک فوق لیسانس داریم. بعد با هم توی اروپا به مدت 3 ماه تقریبا میتونم بگم روزی حدود 10-12 ساعت صحبت میکردیم، میرفتیم، میومدیم، تقریبا داشتیم با هم آشنا میشد. تا اینکه من تونستم بیام آمریکا و دیگه از طریق اینترنت با هم ارتباط داشتیم. بعد از اون با هم دیگه ارتباطمون تقریبا همینطوری حفظ شد. تا اینکه بعد از حدود 4 ماه پیش من تونستم بیام، ایشونم اومدن آمریکا و 4 ماه پیش من اومدم به اون شهری که ایشون ساکن هستن و با هم دیگه یه خونه اجاره کردیم و البته ایشون پیش خواهرش زندگی میکرد چون روز اول که اومده بود و بعد از اون خونه که من اجاره کرده بودم ایشون هم اومد با هم زندگی میکنیم. من تا از روز اولی که با هم آشنا شدیم در مورد قضایای مختلف با هم صحبت کردیم. اول در مورد
من یه سوالی ازتون بکنم. شما این اولین باری بود که از ایران خارج میشدید و آمدید اروپا بعد اومدید امریکا، درسته؟
برای اومدن به امریکا بله اولین بار.
نه قصدم این است که مثلا تا 28 سال زندگیتون در ایران زندگی کردید یا نه؟
چند بار سفر خارج از کشور داشتم ولی بله تو ایران زندگی.
نه یعنی چی؟ نه سفر قصدم اومدن و زندگی کردن.
بله ساکن ایران.
بسیار خوب. این آقا پسر چه مدتی بود در اروپا بودن که شما باشون برخورد کردید؟
ایشون حدود 3 ماه.
خب پس ایشون هم بیشتر عمرشون در ایران بودن.
بله.
بسیار خوب. همینو می‌خواستم. خب چه خبر است؟
بعد در مورد یه رابطه‌ای که قبل از من با یه خانومی داشت ایران صحبت کرد که من به این نتیجه رسیدم که کسی که توی زندگیشون تأثیر داره در تصمیم گیری های زندگیش حتی برای ازدواج پدرش هست، خاطر اینکه ایشون دینشون اقلیت دینی هست و پدرشون خیلی متعصب و تقریبا اجازه نداده بود که با اون شخصی که دوست داشته و حدود 2 سال باهاش رابطه داشته ازدواج کنه. در نهایت منجر به این شده بود که پدر گفته بودن که اگر با این خانم ازدواج کنی دیگه اسم منو نباید بیاری و همچین چیزهایی. و چیزی که من متوجه شدم چون خیلی به پدرش احترام میذاره و حتی پدر خودش رو از خودش و خواستای خودش خیلی بیشتر دوست داره و اینو تو زندگی الان دارم میبینم.
آیا شما دینتون یکیه یا نیست؟
تقریبا میتونم بگم که نه، به خاطر اینکه من پدر مادرم دینشون رو عوض کردن ولی تمام خانواد آشنایان ما همیچی شوهاینه اینها هستن و بعضی مواقع هم من دیده بودم که مادرم کتاب دین اونها رو میخوند. یعنی میتونم بگم که تقریبا آشنا هستم، خیلی غریبه نیستم با دینش.
نه بذاری بگم پدر و مادر شما هم دین این آقا بودند؟
هم دین این آقا بودن
ولی بعدن نشده
کسی
عوض. در چه سنی از شما پدر و مادر دینشون رو؟
من به دنیا نیومدم.
پس بنابراین فقط سابقه تاریخی برای شما داره، میفرمایید. خب
و در حال بعد از اینکه ما توی اروپا با هم آشنا شدیم ایشون چون گفتش که پدرم تأثیر خیلی زیادی داره، یعنی نظرش خیلی برام مهمه و از این جهت که برای خواستگاری رفتن من ایشون رو لازم دارم فعلا چون نمیتونم فعلا پدر مادر شما نمیتونم دارم خواستگاری، پدرم باید این کار بکنه و من باید پدرم رو راضی کنم. با پدرش صحبت کرد، قرار شد که یه سری صحبت تحقیقاتی انجام بده. برخواست پدرش بهش یه سری اطلاعات غلط داده بودن در مورد خانواده من و اونها رو باز ما تصدیح کردیم. به هر حال یه سری میبینم که ایرادهایی، یعنی فکر میکنم که پدرش دنبال یه سری بهونه هایی هست که من رو رد کنه. یه سری بهش گفته بود که تو اصلا برای چی میخوای ازدواج کنی؟ تو رفتی درس بخون، تو رفتی نمیدونم کار کنی، تو بهونه های مختلف، یا مثلا این خانم یه سال از شما بزرگتره، حتما این باعث مشکل میشه. ولی به هر حال حالا من اومدم که این شهر که ایشون داره زندگی میکنه با هم داریم زندگی میکنیم. هر موقع که من بهش میگفتم که پس کی میخوای برای خواستگاری و برای ازدواجمون کاری بکنی، میگفتش که من فکر میکنم الان زوده پدرم رو توی منگن قرار
بدم. حالا یه سوالی به من بکن، شما چرا با وجودی که اینقدر خودتون رو بر اساس ملاک‌های آزاد و آزاده می‌بینید که اصلا بدون هیچی رفتید با ازدواج، حالا دنبال خواستگاری هستی؟ یعنی به همون مثال همیشگی من، آدم الاغش بنده به مرسدس بنز، حالا اگه از وقت سوار الاغ بنز رو بکشه، وقت از وقت بنز الاغ رو راه بندازه، آخه یعنی چه حالا اصراری سر این دارید؟ حالا ماجرا این که میخواید برنامه آیندتون رو مشخص کنید در چارچوب ازدواج، ولی شما که دارید با هم زندگی میکنید، چرا حالا موضوع خواستگاری باید مطرح بشه؟ بله پدر ایشون هم که میگه تو رفتی اونجا درس بخونی، خب ایشون هم فعلا درسشون رو بخونه در حالی که درس اصلیشو داره با شما میخونه، ولی یه ذره کار خواه. حالا بذارید ما چون به پیام هام رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد از اون من در خدمت هم. روی خط باشید شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در لس آنجلس، سینتری در سیلا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و فرنسنتی. با انتقال نسخه خود در دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک سال جدید عبری را به جامعه یهودیان ایرانی تبریک می‌گویند با آرزوی صلح و آرامش در سراسر جهان. 818-326-4040.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی هو محبل نموده ایم که همگنون اکثری کیکنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنوی هو.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنوی هو. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیا شما ندارم
بله خب آخه داستان من فقط پرسشم این بود شما چرا حالا در این موارد حساسید که به دنبال خواستگاری هستید؟ برای من اگر شما رو درست فهمیدم شما دوتا امریکایی، پدر و مادر ایشون و خانواده شما در ایرانه.
بله.
خب اینجا هم که هستید، چه مدتی برنامه دارید بمونید یا میخواید اینجا
نه باید میتونیم بمونیم، برنامه داریم که بمونیم. آخه آی دکتر خب ما که نمیخوایم همینطوری تا آخر عمر، همینطوری
من راجبی تا آخر عمر نفت بزدم. نه آخه شما که ببین عزیز، ما وقتی راجع به خواستگاری صحبت میکنیم راجع به یه نوع از رابطه صحبت میگه، آدم میگه میخوام برم کودکستان، شما میتونید برید کودکستان، یه به شما نمیخوره. حالا شما چرا بند کردید به موضوع خواستگاری و چرا اصلا باید با پدر مادرش این گونه مطرح کنید؟ ایشون هم بگه فلان رفتید تو
دست. خاطر این که دکتر من فکر میکنم که پدر ایشون اگر که با خواستگاری رفتن موافقت کنن، در واقع بنده رو به عنوان عروس خودشون قبول کردن، در غیر این صورت در واقع یه نوعی دارن مخالفت میکنن. و چون مخالفت ایشون رو با، یعنی تا حالا انواع مختلف بهونه گیری ها رو دیدم از ایشون و فکر میکنم که اگر که زمان بگذره و ایشون خواستگاری نرن، یعنی موافقت خودشون رو نشون ندن، مطمئنن باعث میشه که یه دیده منفی تری نسبت به من داشته باشن. بنابراین
حالا سب اول من بفرمایید چرا ایشون با شما فکر با این مخالف؟
به خاطر اینکه پدر، یعنی از نظر دین عوض کردن پدر مادرم، ایشون فکر میکنن که دیگه، یعنی یه سری با پسرشون که صحبت میکردن گفته بودن که اگر نوه من دین خودمون رو داشته باشه از نظر من هیچ مشکلی نداره. بعد به این آقا پسر میگم که یعنی از نظر پدر تو مهم نیست که عروسشون چه خصوصیت اخلاق داره، آیا تو راضی هستی، آیا تو خوشحالی از زندگی با همچین کسی، مهم در حال حاضر فقط نوست، اون نوهی که حالا من نمیدونم کجا از چیکار
داره. نه ببینید بی خودی استدلال عجیب غریب نکنید. شمایی که این گونه به موضوع نگاه میکنید و معتقدید ایشون ابتدا باید به عروسش توجه کنه بعد به نوه، اصلا ایشون چه، شما که دفعه مدرن شدید باز دوباره رفتید، چون چه اهمیت داره که ایشون به عروسش چجوری فکر میکنه؟ این شماره یک. دو، شما با مردی که هستید آنچنان که ای پدرش مخالفت کرد زن نمیگیره، شما ممکنه من بگید که با این آدم شما چه کار دارید؟ شما چرا میخواید پدر رو مورد اعتراض قرار بدید؟ چرا پسر رو مورد اعتراض قرار نمیدی؟ که به چه مناسبت پدر تو در گذشته یا حال باید تصمیم بگیره با کی موافقه با کی مخالفه و موافقت و مخالفت اون تعیین کننده ازدواج ما باشه؟
آقای دکتر اینو هم من باهاش مطرح میکنم، اتفاقا قبل از اینکه تماس بگیرم باهاتون گفتش که لطفا این مورد رو هم بگو که هر موقع یه مشکلی پیش میاد شروع میکنی منو سرزنش میکنی و به جای اینکه با هم مشکل رو حل کنیم. البته
من وارد اون بحث نمیشم. نصب کنید عزیز. نه من میخوام شما رو بفهمم. من میخوام شما ببینید عزیز، من که نمیتونم برگردم میگم دیگری چرا روشن فکر نیست بعد خودم تاریک فکریمو نشون بدم. من برگردم بگم که چرا دیگری به خواستگاری نمیره، چون خواستگاری جالبه به حساب خودتون شما استدلال میکنید، علامت اینه. خب معلومه اگه رفت خواستگاری معلومه موافقه، ولی شما نمیدونید که من به این دلیل میگم برو خواستگاری چون از اون طریق موافقته، ولی کل خواستگاری چیز عجیب و غریب برای شما دو تایی که دارید با هم زندگی میکنید. ببینید شما از طریق حرفایی که دارید به من میزنید میخواید ازدواج کنید و در نتیجه همرم به گونه ای که شما فکر میکنید باید باشن یا درسته سر جاشون بنشونید، اونجاست که دفعه آزاد و آزادی میره. ولی وقتی به خودتون و رابطتون میرسید این گونه نیستید، نه سنتی عمل میکنید که بگید ما تا زمانی که ازدواج نکردیم چرا با هم همخانه بشیم، نه بعدا بعد از اینکه هم خونه شید حالا راه میفتید به اینکه برو خواستگاری، یا چرا پدر تو به نوش اهمیت میده که دینش چیه به عروسش اهمیت نمیده؟ خب به قول خودتون ای بس حالا هرچه هست بهانه هم هست. ولی مسئله من بهانه پدر نیست، پدر میتونه هرچی بگه، ولی میخوام ببینم شمایی که تا اینجا پیش آمدید که قواعد رو همه رو به هم میریزی رو هم قواعد اصلی رو، حالا سر مسئله جزئی، چرا این آقا پسر هر که هست اینقدر حساسش به موافقت یا موافقت بی دلیل پدرش؟ حالا یه زمانی هست که پدر و مادر یه دلایل دارن که خود آدم میپذیره. فرض کنید شما برید با یه آدمی میخواید ازدواج کنید که 80 سالشه و پدر مادر رو بگید ما با این ازدواج مخالفیم، شما درسته ممکنه مخالفت و اونا رو بگید به شما چه، ولی شما اگر 100 تا دوستم میداشتید که میخواستن یه آدم 30 ساله با یه آدم 80 ساله ازدواج کنید، میگه منم مخالف. بنابراین وقتی که پدر بی دلیل مخالفت میکنه و احتمالاً اگر حرفای شما رو درست فهمیدم شما رو هم ندیده، درسته؟
نه
خیلی خب، حالا شما آدمی که ندیدتتون از یه طرف میخواید برید خواستگاری چون نشانه موافقته، بعد موافقت آدمی رو میخواید که شما رو ندیده، ولی وقتی که او میگه نه که به نظر من کار احتمالاً درستی نیست، شما حالا یه دفعه روشن فکرتون میزنه بالا که تو چرا باید اینگونه به موضوع نگاه کنه. خود شما هم دارید همین کار میکنید، شما هم هنوز گیر ایران و سنت‌های ایران و بازی‌های ایرانید. یعنی میخوام بگم به اینا توجه نکنید عزیز، یعنی این استدلالا رو نکنید که تو درست باش ولی بذار من غلط باشم، و یا هر جا دلم خواست درست و غلط رو عوض میکنیم، هر جا لازم شد سنتی میشیم، هر جا لازم شد مدرن یا حتی پست مدرن، یه ذره از مدرن ها میذاریم. حالا سوال من از شما اینه، شما چه اصراری برای ازدواج الان دارید؟ من که نگفتم همیشه، هیچ کسی هم شرم نزه، و بعدم اگر میتونید به من بگید اون پسر چرا باید تحت تأثیر اگر پدرش نظر غلطی داره باشه، هر چی میخواد باشه،
تحت تأثیر پدرش هست به خاطر اینکه اونطور که من متوجه شدم، چون میگه من احترام بزرگتر رو نگه میدارم و هیچ وقت حاضر نیستم یه حرفی بزنم که دیگری برنجه، و اینو من دیدم.
خب هر دوتاش غلطه.
آره
سب کنید، هر دوتاش احترام بزرگتر سر جاش، ولی احترام بزرگتری که به حریم حقوق تو تجاوز میکنه، بزرگتری که احتمالا حرف بد و غلط میزنه، بزرگتری که کاری که نباید بکنه رو میکنه، دیگه داستان احترام به کار غلط او از کجاست؟ این یکی. بعد از اون من نمیخوام کسی رو ناراحت کنم، یعنی چی؟ ایشون که خیلی ها رو ناراحت کرد از این که من با شما هم خونه شده یا شما با او هم خونه شده، چطور شد حالا یه دفعه این ایتکش مهم نیست؟ نه دیگه ببینید بازی در میارید، نه معلومه که هنوز شما ببینید عزیز، نه بذارید اول دوتایی با هم راحت بشید. شما به نظر من اولا مدت کمیست که با هم هستید، یک. دوم این که تو این مدت چون وارد اروپا شدید و از اروپا اومدید امریکا، اینقدر به اندازه کافی گم و گیج هستید که حالا فکر بکنید ازدواج کنید، درست. سوم شما یه دختر خانمی هستید، به هر حال 29 سالتونه، بر اساس ملاکا چون گفتید بیشترش ایران بود یا زندگی تو ایران بوده، باید زود ازدواج کنید، از این آقام خوشت بیاد. چهارم به نظر میرسه که شما یه مقداری با استدلالایی که میکنید حالت مادری و کنترلینگ دارین، اینم به هر حال حالت بچه بابا شده، حالا میخواد بشه بچه مامانش که شمایی. بنابراین من اصلا خوشحال نیستم از این رابطه که با این سرعت شما تصمیم بگیرید. شما حالا افتادید درگیر یه جنگ قدرتی که نه ما همدیگه رو می‌خوایم ازدواج کنیم، پدرت تو چیکار است؟ بنابراین دنبال بازی و بهانه می‌گردید. اون مرد هم که در ایران یه حرفایی برای خودش میزنه، حالا چند اندازه درست و غلطه من نمی‌دونم، ولی دوست شما هم یه کسی است که به یه چیزای اهمیت میده و اونا موضوعشن، یا استدلال عجیب و غریبی کردید بنده چون یه کسی بزرگتری میتونه مثلا به من حرف زشت بزنه، یا میتونه به من بگه تو این کار بد یا غلط رو بکن، یا توصیه کار بد و غلط داشت بشه چون مثلا 5 سال از من بزرگتره. احترام یعنی چی عزیز؟ اگر مقصود از احترام رعایت و آداب و ادب، بله، اگر مقصود از احترام اینه که یه کسی حرف بد و غلط و بی خودش رو بزنه فقط به خاطر اینکه مادر منه یا پدر منه یا بزرگتر از منه، از خب این که زمانش به سر اومده. ما ملاک اون درست و غلط بودن حرفاست، ملاک اون بالا و پایین بودن سن که نیست. امروز شما بزرگترین جراحی های مغز و قلب و اینا رو ممکنه جوانای 30 ساله بکنن. خب چیکارشون کنیم؟ منده مثلا 67 ساله برگردم بگم من این کیه؟ یه بچه نصف منم نیست؟ خب هزار برابر منه. اصلا تموم شده این بازی ها. بعدم شما از ایران اومدید هنوز این کوله بارای احترام، و من نمیخوام کسی رو ناراحت کنم، به چون مسئله آدم ها ناراحت نکنیم. روزی که آدم ها کار بد و غلط میکنن در ارتباط با ما، همون بهتر که ناراحت بشه، چه اشکال داره؟ که نمیدیم اینجا کار بد و غلط بکنیم یا کار بد و غلط دیگران رو نادیده بگیریم ولی که دیگران ناراحت بشن. هم این مأموریت ها از کجا اومده؟ اینا مال یه فرهنگ وابسته مهرطلب به گرفتاره. دو تا مشخصه فرهنگ ایران هم وابستگی دیپندنسی و مهرطلبی لافترس، این دو تا ترکیب هم دمار از روزگار همه در آورد و ما رو به این بدبختی و بیچارگی در زمینهای مختلف از جمله صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رسوند. خانوادگی و آموزشی هم که همینطور. خب اینا گرفتاری است. ما از اون چاه و از اون زندانها در اومدیم، حالا توی زندانهای بدتر خودمون رو میبریم. بنابراین یه مقداری اولا مطمئن باشید شما دوتا خودتون رو خوب میشناسید، همدیگر رو خوب میشناسید، به درد هم میخورید، خوبید با هم، همدیگر رو دوست دارید، همه چیز درسته. مشکل پدر و مادر رو یا میشه حل کرد یا اگر اونا مشکل آفرینن میشه نادیده گرفت. ولی من اصلا درباره خود شما مسئله دارم و نوع نگاه هاتون عزیز. شما هنوز نیومده، یه مدت کوتاهی دو سه ماهی اگه اشتباه نکنم اروپا هم گردید، بعد ایشون خودشو رسونده اینجا اومدید با هم زندگی کرد. اینا یه جوری عجله است که از جانب یکی یا هر دوی شماست و غالب اوقات هم بیفایده است. این با هم زندگی کردن هم هیچ نشون دهنده این نیست که اگر خوب بود ازدواج اونم خوبه، برای که همه مطالعات علمی تو امریکا نشون میده کوهابیتن یا با هم زندگی کردن هیچ تضمینی یا شرایط بهتری و مطمئنتری برای ازدواج به وجود نمیاره. یعنی آدم ها اگر به اندازه کافی خودشون رو بشناسن هم دیگر بشناسن بیش از این اثر داره، برای که نرخ یا ریت جنگ و طلاق این نوع آدم هایی که با هم یه سال دو سال پنج سال زندگی کردن و ازدواج کردن به اندازه متوسط مردم امریکاست، در حالی که نیمی از مردم امریکا به غلط و اشتباه و با کارهای عجیب و غریب و دلایل عجیب و غریب ازدواج میکنن. بنابراین حداقل این گروه باید از اون گروه آگاهی که خودشون رو میشناسن، همدیگر رو میشناسن و هم فرصتی برای آشنایی میدن، نرخ طلاقشون از این گروه هم حتی کمتر باشه. تازه از آدمایی که توی این گروه هستن که به غلط اشتباه کردن نرخ طلاق ها برابر. بنابراین چیزی رو ثابت نمیکنه. بعدم اصلا با این سرعت چرا رفتی دنبال خواستگاری رفتی؟ چون شما با هم زندگی میکنید، نه بچه دار بشید و نه الان انتظار داشت باشید که پدران و مادران هر دوی شما بیان به سمت هم، در حالی که اصلا اون کسی که قراره درباره زندگی شما تصمیم گیره اصلا شما رو ندیده و بعد شما از اون میخواید برو خواستگاری. چرا؟ برای که میخواید مشخص کنید که اونا با ازدواج پسرشون با شما مخالفت ندارن، ولی موافقت و مخالفت ها غیر از اینکه جنبه سوری و تشکیلاتی یا سازمانی داره یا دلایل ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه با واقعیت‌های علمی که نمیخونه که پدرشون چه موافق با شما باشه چه مخالف با شما باشه هیچ معنایی نداره که شماها از این ازدواج بهره میگیرید یا بعداً متضرر میشید و آسیب میبینید. و بعد اگر هدف این بوده که پدر و مادر یه نقشی داشته باشن که ازدواج غلط رو با روشن کردن موضوعها و مطالب مانع بشن و ازدواج خوب رو تشویق و تحریض کنن، خب این که اتفاق نیفتاده، ولی که شناختی از شماها ندارن. بعدم به قول خودتون اونا رفتن یه اطلاعاتی گرفتن که غالب اوقات بیفایده و بیمعنیه، شما هم اومدید اشتباهاتی که تو اطلاعات بوده رو رد کردید، یه جوری مثل این که این مسائل اینقدر قطعی و روشنه. نه، برای که معلوم نیست اصلا کی بالاخره حقیقت رو گفته یا کی به حقیقت رسیده. من اگر جای شما باشم، مگر دلایل خودتون داشت باشید، دلیلی برای الان عجله ازدواجتون نمیبینم. مثلا حالا که شما همه گونه با هم هستید بذارید 6 ماه همین ماجرا بمونه ببینید چه میشه. اما اگر میخواید تکلیف خودتون رو روشن کنید که اگر یک نمیشه از حالا برید، خب نشون میده خیلی هم به هم علاقه ندارید. اگرم واقعا شما به هم علاقه داشته باشید، مخالفت پدر رو باید درستش کنید، اگه درست هم نشود خب مخالف باشید. اگرم مسائل دیگری تو ذهن و زندگیتونه خب بهتر بشه توجه کنید. من از اون چی که میشتمم خوشحال نیستم و غالبا ازدواجای با این سرعت و عجله، اونم تو این شرایط جابجایی از ایران به اروپا و از اروپا به امریکا، بیش از همه فقط نشان دهنده عمق جدایی و تنهایی و یا یه مقدار نگرانی های شماست. من
علت اینکه من با این سرعت اومدم شهری ایشون زندگی می‌کردن، در کنار هم بودن بود و نه ازدواج، و بیشتر به دلیل اینکه الان علت اینکه میخوایم مثلا اسم خواستگاری رو میاریم، علتش این نیست که بخوایم با هم ازدواج کنیم، علتش اینه که میخوایم ببینیم آیا این کاری که داریم میکنیم درسته یا نه، یعنی اینکه اگر اشتباهه جلوش از همین الان بگیریم.
خب شما اگر میخواید منو گول بزنید، من از حالا میگم گول میخورم قبول. خانم استدلال های علکی قبلا 3-4 تا ازدواج استدلال عجیب و غریب کردید، حالا بعد از یه مدتی به فکر آمدید این چه حرفی داره، چرت و پرت. شما آمدید اینجا میخواید همدیگر بشناسید، سخت باهاتون موافقم، بسیار کار خوبی کردید. این که رفتید با هم همخونه شدید باهاتون موافق نیستم ولی کردید، حالا که هستید خب همدیگر رو بشناسید. حالا چرا دنبال خواستگاری هستید؟ خواستگاری چه ارتباط داره؟ نظر پدر ایشون در تهران تعیین کننده یا ایران تعیین کننده این است که ازدواج شما درست یا غلطه؟ ایشون چه کار است؟ ایشون اصلا چه همچی توانایی همچی تشخیصی رو داره؟ پسر این چنین وابسته چگونه میتونه به اون نظر پدر اهمیت بده؟ ولی تا اونجایی که آمدید با حمید مثلا دو تا نفر هم دیگر دیدن اصلا خیلی خوششون اومده، خواستن با هم باشن، با هم عالی. در حدی که با هم زندگی میکنین راحت نیستم چون اون مسئله رو حل نمیکنه، یه مقدار کارارم من فکر کنم خراب، ولی حالا به هر حال حالا که با هم تموم شد بس بحثی نداره. خب با هم بمونید ببینید کاملا همدیگر رو دوست دارید و میخواید، چرا تایید و تصویب از اونجا میخواید؟ موافقت پدر چه نشانه است برای اینکه ازدواج خوبه، مخالفتش چه نشانه است برای اینکه ازدواج بده؟ مثلا نمیفهمم، این مثل این است که شما کسی تو خیابون بگیرید بگید آقا به نظر شما ازدواج ما خوبه یا بده، بعد نظر ایشون رو مبنا قرار بده. نه دیگه بگید میخوام شوهر کنم، خسته شدم دنبالش میگردم، پسر خوبیست، میخوام برم مامانش بشم، کنترلش بشم، بچه ایست که تابع پدره، حالا میخواد تابع مادرش بشه. و شما خانمایی که مثلا از ایران میاد ماشاءالله زورتون زیاد، اعتماد و اطمینانی هم به مردان ندارید، بنابراین یه مرد مظلوم و معلوم وقتی پیدا کنید دوتا دوتاشونو میخواید بگیرید، حالا میخواید باباشم بگیرید کنار پدر. برحال یه ذره سب کنید عزیز، با هم بذارید تو این آقا پسرم بشنوه ولی با هم دعوا نکنید، بیخوری سب کنید ببینید که چه میشه. متوجه موانعتون هم هستم ولی برحال براتون آرزوی بهترین ها رو شنگون عجمند. بعد از چند پیام با ما بود.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی‌وی‌تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkiran.com.
امسال سال برای روش هاشانا و یوم کیپور کنیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردن که ضمناً برای جوانها هم ایداله. با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری، بهرام اقلرپور مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 9118 وست پیکو بولوار، تلفن 310-780-0440 310-780-0440. کیدیش هم سرو میشه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا در جستجوی ماشین مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس عالی هستید؟ بیهوده وقت خود را تلف نکنید. در مرسدس بنز انسینو ماشین با ارزش و مورد ایدئال خود را انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی ببخشید، شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال کانادا است. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6-9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتونیست که در هایوی 7 هست و معمولا کنفرانس های من سالهای گذشته اونجا برگزار شد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل 205 سی دی و 103 دی وی دی هست رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام.
صداتون خیلی آهسته است عزیز، با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
آقای دوستان، من 2 ماه پیش تماس گرفتم ولی فکر نمی کنم خاطرتون باشه. ما 7 خواهر هستیم که 3 تامون ازدواج کردن، 4 تامون منزل هستن. 2 قلو هستن، خواهر بزرگم 34 سالشونه، من 30 سالم، خواهر کوچیکم 36 سالشه. بعد من با خواهر 2 قلوم درگیر بودم، با یکیشون که درگیر فیزیکی داشتم، یعنی من آزار روحی و جسمی میداد، به خاطر این من رفتم تهران. بعد 2 سال که من رفتم تهران، یه خواهر 2 قلوم با خواهر کوچیکم درگیر شده بودم. بعد که من برگشتم و فهمیدم، بعد به خاطر خواهر کوچیکم با خواهر 2 قلوم صحبت کردم که آرامش رو منو برگرده، ولی خواهر کوچیکم دیگه خواهر قبلی که من میشناختم نبوده، یعنی خیلی تغییر کرده بود، یعنی دیگه امکان برقراری ارتباط با خواهر کوچیکم اصلا امکان نداشت. بعد به خاطر این، یعنی وقتی که یه مدت که من بعد از این که تهران برگشتم، این دو تا دوباره با هم شروع کردم، یعنی مدت آروم بودن ولی بعد دوباره شروع کردم به درگیری فیزیکی خیلی بد، یعنی اصلا حالتهای روانی خیلی بد داشتن، خیلی تاثیر بدی روی من میذاشت. به خاطر این من داشت با شما تماس گرفتم. بعد شما نظرتون این بود که اگه خواهر بزرگم بخواد یه بار دیگه مشکل ساز باشه با پلیس تماس بگیریم. من که با پلیس تماس گرفتم، پلیس وارد ماجرا شد. بعد به خاطر این دوتا خواهر 2 قلوم به این فکر خودن که از این خونه برن. از خواهر کوچیکم قبل از این دوتا قرار بود بره، پلیس کمک خواهر کوچیکم از خونه بره بیرون. بعد اندرز 2-3 روز خواهر 2 قلوم یه خونه گرفتن، از خونه رفتن بیرون. یعنی درگیری انقدر شدید بود، انقدر شدید بود، اصلا من حتی الانی که الان یادم نمیره، خیلی حالتهای بدی داشتن. من یعنی من دچار استرس شدید شدم بعد اون. بعد بعد از اینکه این صدا رفتن مادرم یک دو روز دیگه رفتش مسافرت. این خواهر بزرگم به خاطر که مادرم از این ماجرا دور کنه بردش مشهد. من موندم تو خونه تنها. در این دو سه روز که موندم احساس کردم دارم دیوونه میشم. به خاطر این یک دو روز رفتم خونه خواهرم. بعد فهمیدم که خواهر کوچیکم دوباره برگشت به خونه. بعد من برگشتم خونه پیش خواهر کوچیکم. تونستم وقتی که این دو تا با هم درگیر بودن من از خواهر کوچیکم حمایت میکردم. به خاطر این تونستم به خواهر کوچیکم فقط ارتباط برقرار کنم، یعنی اعتمادش رو در جلب کنم. توی این مدت تونستم باش حرف بزنم ولی باید مطابق میل ایشون صحبت میکردم، عمل میکردم. یه هفته اینطوری گذشت، یعنی هرچی خیلی آروم شده بود و از اینکه اون دوام رفته بودن حس میکردم چقدر آروم شده، چقدر خوشحاله، چقدر ذهنش باز شده، ولی خب باز هم فشار روانی روش بود. یه آدم خیلی عصبی شده، پرخاشگره، خیلی محتاطانه باش برخورد میکردم. بعد یه هفته گذشت، به من خیلی استرس شدید وارد میشد، انقدر که حتی از خونه نمیتونستم برم بیرون. مادرم برگشتن از مسافرت، بعد اینکه برگشتن دقیقا روز برگشت مادرم خواهرم دوباره شروع کرد به دعوا کردن. ایرادای بیخود میگرفت، یعنی من ایراداش اینطوریه، من از چیزی که میخرم تو چرا نمیخوری؟ بلکه اصلا اینطور نیست، ایرادای خیلی مسخره ای میگیره همیشه سر اینجور چیزا، همیشه با هم درگیریم. بعد من نتونستم طاقت بیارم جوابشو دادم، گفتم که یعنی حرفایی رو زدم که نباید میزدم بهش. گفتم که تو یه آدم مریضی هستی، نباید برمیگشتی، من اصلا دوست نداشتم تو برگردی. بعد دوباره این داد و بیداد کرد، دوباره با من حرف نزد، یعنی دوباره مثل قبل شد، دوباره رفت تو اتاقش در و بست، نه با من حرف میزنه نه با مادرم صحبت کنه. حالا دوباره اصلا چیش گفتم به خدا منظوری نداشتم، بیا با هم صحبت کنیم. گفت اصلا اسم منو نیار، یعنی هیچ جور از نظر حتی اسمشو بگه، وقتی که اسمشو میگی داد و بیداد میکنی که من فقط به حال خودم رها کنید. اصلا قضاش خوبه، به خودش میرسه، سرکارم حتی میره، ولی با هیچ ارتباط نداره، میره تو اتاقش در رو میبنده. بعد حالا من نمیتونم چی کار باید بکنم.
شما عزیز آخه من یک کمه که یادم میاد از دفعه قبش، خواهرانی که به جان هم میفتن، آسیبی که شما به هم میزنید که در یه روزه مساوی هزار روز همه آدمای غریبه است در دور برتون، حالا چرا اینقدر به خواهری چسبیدی؟ خواهری نصب کنید. این شما رو یک،
من با خواهر کوچیکم هیچ مشکلی ندارم.
خواهر ندارید، خواهری که اینجوری توصیف می‌کنی تو مشکل نداری. شما همه زندگیتون مشکله فقط وقتی که دعو جنگ نیست، وقتی گش به هم سربازا خوابیدن، وقتی یه ده کشته شدن صدای ازشون در نمیاد، اینو فکر کن ایام خوب و خوش. این حرفایی که میزنید، مادرتون نبوده، شما دوتا بودی، تا هیچ کس دیگه هم نبود، او همینجوری ناراحتی به وجود میاد، شما هم زشت دوچار استرس بودی. چی شد پس؟ کجاش خوب بود؟ که حالا دو منطقه میخواید برگرده؟ من راجع به نسبت کاری ندارم، اگر در قبلنه کسی میزده با چاقو حالا با مشت میزنه که نمیتونم بگم نه به به چقدر خوب شد، ما رابطه های خوبی داریم. بی خودی از چی دفاع میکنید عزیز؟ من الان با شنونده عزیز قبلی هم گرفتاریم اینه که تو ایران یه وابستگی هست، دو تا خاک و خونه که دمار از روزگار همه در اون عمل به خاک و خون کشید. این ماجرای خون که شما خواهرید، من فکر می‌کنم با حرفایی که اون دفعه زدید و به نوعی که کتککاری بود، گفتم به پلیس بگید. خوشبختانه اومدن جداتون کردن. من میگم چرا برمیگردید سراغم؟ اولا این نشون دهنده اینه که چقدر حالتون بده، دوم نشون میده که چقدر رفتارتون با دیگران بده که دوستی و رابطه خوبی با دیگران هم نمیتونید برقرار کنید. اینی که به سمت هم برمیگردید از سر ناچاری. بله شما خواهر اونجوری کرده، شما به حساب خودتون حرفایی زدید، حرفایی که نباید بزنم، یعنی چه حرف خوب و درستی بود، بسیار کار خوبی کردید، زدید، رابطه خراب شد که شد. حالا خواهری که اونگونه به قول شما عمل میکنه، من که نمیدونم حالا چه اصرار دارید که رابطه چی خوب کنید، کدوم رابطه خوب؟
خوب کنم، میخوام رفتار درست بدونم چیه.
رفتار درست این که کاری به کارم نشوشید، هر کی بره دنبال کار خودش و کوشش کنید با آدمای دیگه که سابقه خونریزی همدیگه رو ندارید و دنبال بازی و بهانه به هم نیستی زندگی کنید. عزیز یه دوره‌ای بوده که فقط خانواده خوب و دوست بوده و غریبه بد و دشمن. حالا یه مقدار تصوری بوده، یه مقدارم واقعی. امروز غریبه بد و دشمن نیست، خیلی از اوقات این خانواده است که بد است و دشمن. بنابراین این روابط رو میتونیم درست کنیم، در اون مسیر هستیم چه خوب، ولی بی خودی روابط رو داشته باشیم بعد مقایسه فقط بد و بدتر رو با هم بکنیم و چه ضرورتی داره؟ شما برید دنبال کار و زندگیتون، شما قراره هر کدومتون روابط خوبی با آدما داشته باشید، همسر مناسب پیدا کنیم، به دنبال کارتون، همدیگرم سال یه دفعه دیدید ندیدم ندید چی میشه. آدمی که خونه هم دیگه رو میرزه چرا باید هم دیگه رو ببینه عزیز؟ فرض بریم که خواهریم، یعنی چی؟ اینا حرف شد. چه ارتباطی داره این موضوع به هم؟ خواهری و مادری و برادری همیشه عرض کردم به خاطر اینکه خوب بوده خوب بوده، وقتی بده که دیگه خوب نیست. آقا اینا مسائل
آقا دکتر، وقتی که ما توی خونه زندگی میکنیم باید بتونیم با هم ارتباط
برقرار کنیم. نه نکنید با هم، به همجاست که
من خیلی استرس وارد میشه.
خب استرس من نمیدونم چی میگه. خب شما یه حرفایی میزنید من بگم که یه جایی است که توش دعواست ولی به من استرس وارد میشه. خب برو یه جایی که استرس نیست. نشون دهنده همون عرض دیگر منه. شما اینقدر با هم جنگیدید که فقط جنگ بلدید با هم و دوستی بلد نیستید با دیگران. بنابراین شما کسی رو ندارید، پناهی ندارید، دوستی ندارید، رابطه ای ندارید. شما 7 دختر بودید، این پدر و مادر بزرگوار شما هم که همینجوری بچه آورد. 7 دختر بودید، به جان هم افتادید، همتون هم یه جوری کم و بیش آسیب دید. حالا میخواید با هم باشید و چرا آدم اگر احتمالاً کنار خواهر و برادرش نباشه استرس پیدا میکنه؟ علت این است که بلد نیست زندگی کردن با خودش و دیگران. بنابراین مطلب شما رو میفهمم، هیچم انتظار ندارم که کاری که من میگم یا پیشنهاد میکنم اصلا شما بخواید بکنید یا بتونید بکنید، اصلا گفتگو اونم ندارم. ولی حرف من به شما این است که ما چرا باید توی رابطه قرار بگیریم که رنج ببریم؟ چرا؟ مخصوصا وقتی امیدی نیست و بدتر هم میتونه بشه، تازه ما رو از بقیه زندگی و زنده ها هم دور میکنه. بنابراین دنبال این که من یه جور رابطه‌مو خوب کنم نباشید. کدوم رابطه خوب و برای چی؟ هیچ ضرورتی نداره عزیز، ما هیچ ضرورتی نداریم. این که شما وجودتون یه تخمک و اسپرمی که از پدر مادرتونه و شبیه یه آدم دیگه هستید در حالی که همدیگر رو آزار میدید و نمیتونید موضوع و مسائلتون رو حل کنید، دلیلی به نظر من برای بودنتون با هم نیست. و این دقیقاً باز متاسفانه روزی که این نوع درگیری‌های شدید در داخل وجود داره، ما نه با دیگران خوبیم نه با دیگران میتونیم به خوبی رفتار کنیم و زندگی کنیم. بنابراین هنر بودن با دیگران، رابطه خوب با غریبه‌ها داشتن رو بیاموزید که بتونید کنار اونا رشد کنید و پیش برید. مگر امروز مدرسه‌ای که به شما چیز آموخته خواهر برادرتون بودن؟ مگر محیطی کار می‌کنین خواهر برادر شما هستن؟ میگن اون کسی که ماشین رو درست کرده یا کسی که بنزین تو اتومبیل شما درست تولید می‌کنه میرسه به خواهر برادر منش؟ واسه تموم شد عزیز. یه روزی بود که در جوامع بسته توی شهر و ده کوچک آدما همینجوری به هم می‌چسبیدن ولی که نمی‌چسبیدن می‌مرد. ولی دلیل نداره قرن 21 که هر کدوم از شما صبح پا میشید میرید سر کار و باید در ارتباط هستید، شب بیاید خونه همدیگر بریزید که فردا صبح سر کار نتونید برید. و بعدم اونگونه که دفعه قبل توصیف کردید تو صحبتاتون پیداست با هم درگیر بشید. بسیار کار خوبی کرده پلیس اومده گفته آقا بیاد برید دنبال کارتون، خانم ما بیاد برید دنبال کار خودش، اونا هم رفتن شما هم رفتید، برای چی برمیگردید؟ یه دلیلی که برمیگردید به خاطر اینکه اون مهارت زندگی با دیگران رو ندارید و اون گرفتاری سازید. یعنی
آقا ما اصلا یاد نگرفتیم، یعنی مادرمون بلد نبود که به ما یاد بده.
نه ما متاسفانه موافقم هستید، حرفی که میزنید دقیقا درسته. یعنی اینکه من فقط میتونم با خواهرم که سابقه دارم و هزار دفعه خوبی و بدی با هم کردیم کنار اون باشم با یه آدم غریبه نمیدونم چیکار کنم، حرف درسته. به همین جهت است که گرفتاری. چرا من میگم وابستگی و مهربانی؟ باز دو تا بحث.
آقای دکتر، خواهرم ازدواج کرده، خواهر دوم میشم. اگه خاطرتون باشه گفتم که ما کار نداشتیم، ولی خواهر خواهرم آدمی بودن که میتونستن برای ما کار جور کنن. بعد مادرم چند بار باشه برای خواهرم گفتن ولی خواهرم مانع شده، یعنی خواهرم گفته تو کاریت نباشه اینطوریه. و خواهر بزرگم که خواهر اولی میشه، بچه اول میشه، همیشه تو کارم دخالت میکنه. ما چون کسی تو زندگی نداشتیم از بچگی راهنمایی درست بگیریم، چشممون به دهن این خواهرای بزرگمون بود. یعنی همیشه ما راهنمایی اشتباه میدادن، همیشه. حتی الان که ما 30 و 34 سالمونه، حتی میخوام الان تو زندگی ما دخالت کنن به ما بگن شما نمیفهمید زندگی اینطوریه. یعنی وقتی که میخوان جوابشون رو بدیم با ما قطع رابطه میکنن، روشون رو از ما برمیگردونن.
نه میفهمم عزیز.
نه
ببینید عزیز، نه متوجه هستم. من فقط نمیدونم که این حرفای من هیچ فرقی بکنه و فایده ای داشته باشه، اونم متاسفانه میدونم. ولی شما یه خانواده ای بوده که شما به اندازه کافی برای خودتون همه زندگی بودید، بیرونم که ارتباط داشتید محدود بوده، برمیگشتید به خونه. بنابراین
به خاطر تاسفانه تو ایران هم یکی از راهای برقراری ارتباط وضعیت مالی خوبه. که متاسفانه ما واقعا از هیچ شانس نیاوردیم، یعنی هیچی نداشتیم که بخوایم با کسی ارتباط برقرار کنیم. اینکه اخلاق مادرم واقعا بد بود.
میفهمم، من متفکرم از
این شما ضربه وارد کرد.
معلومه بی خودی هفتا بچه هم باش سر آوردن، چه پسر چه دختر، اشتباه عزیز، همش خراب بوده. ببینید عزیز، چون یه ظرفیت هایی در شما میبینم طور که دفعه قبلم، شما تا زمانی که این بند ناف رو روانی رو نبرید، تا زمانی که هنوز بخواید تایید و تصویب خواهر بزرگتر رو بشنوید، خواهر بزرگتری که با وجودی که شوهرش میتونه یا میخواد شما رو کمک بکنه از نظر اقتصادی که موضوع مهمیه، تازه میگه نکن. خب بگید
این فقط یکی از اون یکی شوهر خواهرم توی یکی از وزارت خونه ها کار میکنن، ایشون هم میتونن برای ما کار پیدا کنن، ولی به ما میگن چون از لحاظ حجاب مشکل دارید من نمیتونم برای شما کاری انجام بدم. یعنی میگه وقتی که شما حجابتون رو حفظ کردید، نماز روزه خوندید، اون وقتی که من
شما حجابتون رو حفظ کردید، نماز روزتون بخونید، زندگی اقتصادیتون رو سر سامانی بدید عزیز. حالا چرا اونم
روزه نمیشه که من شخصیتم رو یهو عوض کنم؟
حالا شخصیت نه، شخصیتی که قرار نیست عوض کنم، پوشش رو میتونه عوض کنم. منم بیام تو ایران رو سری بالا زد سرم کنم، سرم کنم چه چیزی هم من دیگه میشم. نه خودتون اذیت نکنید، به هر حال کوشش کنید برای یه جا زندگی کنید، کارتون رو بکنید، قدم به خانواده نچسبید، برای که این مشکل شما رو حل نمیکنه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی. یه سوال دیگه هم داشتم، خواستم بدونم راجب خواب بود. من
نه حالا حالا برو یه وقت دیگه عزیز، به هر حال مواظب خودت باش. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-779.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیرنوی،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیرنوی
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیرنوی، راستی که بهترینی.
آفرین به نیرنوی
بله، آفرین به نیرنوی سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005. خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید، سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اپلود میگیرم، همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اپلود همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اپلود 818-992-3465 818-992-3465 عضو صفحش ایرانیان.
قابل توجه همکیشان عزیز، به خصوص جوانان، کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع می‌رساند که مراسم روش هاشانه و یوم کیپور امسال هم مانند سالهای گذشته در سالن باشکوه اینترنشنال بالرون بورلی هیلتون با صدای ملکوتی رباشان آیزک و حضرانیم خوش صدا، خانم ژاکلین رفیعی و آقای شاهرخ پاکدامن در روزهای 29 سپتامبر، 7 و 8 اکتبر برگزار می‌گردد. مراکز تهیه کارت ورودی: ایلات مارکت، گالری ستاره، سانتا مانیکا بلک کاشر و دفتر کانون سالمندان. تلفن 310 652 3555.
justdeals.com. روزانه در وبسایت justdeals.com چهار جنس جدید از وسایل الکترونیکی گرفته تا آشپزی و غیره تا 70% زیر قیمت به فروش می‌رسند. این هفته یک دوربین پولاروید 69 دلاری به قیمت 17.77 دلار، یک دستگاه اسکنر قابل حمل 199 دلاری به قیمت 54.99 دلار و یک دستگاه مارگاریتا میکر 80 دلاری به قیمت 22.77 دلار به فروش رسیدند. این اجناس روزانه تغییر می کنند. justdeals.com هر سه‌شنبه 12 ظهر برنامه تحت عنوان جایزه با اجرای حسن خیاط باشی به شما تقدیم می کند. برای حضور در استودیوی رادیو ایران و شرکت در این برنامه پر جایزه با رادیو ایران تماس بگیرید. فراموش نکنید با استفاده از کد KIRN670 به هنگام سفارش 10 دلار به بالا 5 دلار تخفیف ویژه دریافت کنید. justdeals.com.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه‌های بازرگانی از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipak.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشی. ممنونم از کمکایی که به ما ایرانیان میکنید. من یه نوه دختر دارم 4 ساله. این تابستون ما اینو گذاشتیمش از این مدارس کمپین که برای ژیمناستیک و استرخ و این چیزا باشه. یه مدتی رفت، یه 7-8-10 روزی، یکی از این روزا این بچه مثل که لوشن رو که بهش دادن به مال به تنش رست به تو چشمش و باعث چشمش سوخته گریه کرده و تا ساعت که مادرش رفت دنبالش بیاره. دیگه از اون روز هیچ که بهش اعتنا نکرده بوده تو مدرسه از معلمین و اینا، این به همون حالت گریه میکرده. تو بعد از اون
نه اعتنا نکرده، ببخشید مخصوصا از اعتنا بهش نکردیم،
ببرن چشمش رو بشورن
همون روز که چشمش
نبودن.
خیلی اشتباه بزرگ و بدی بوده.
بله، اینی که از اون روز گفت دیگه من مدرسه نمیرم، یعنی به هیچ عنوان حاضر نشد اون مدرسه رو بره. تابستونی رو گفتیم نذار بره، این ناراحته و چیزه. حالا از اون روز تا حالا آقای دکتر الان مدرسه شو میره، مدرسه که باید بره صبح تا ساعت 11:30، از صبح ساعت 8:30 تا 11:30 کلاس گذاشتنش میره. ولی از اون روز تا حالا یک ترسی توی بدن این بچه افتاده که تو خونه که هستش مثلا مادرش تو اتاق این تو این اتاق خودشه یه دفعه هراسون میگه مامان کجایی مامان کجایی میدوه، یا من که مادر بزرگشم اونجا مثلا تو آشپزخونم، این میره تو اتاقش یه دفعه دو مرتبه هراسون میدوه میاد که کجایی کجایی، و فکر میکنه مثلا همیشه تنهاست. با اینکه باهاش قایم موشک بازی میکنیم، بچه خیلی هزار ماشاءالله اسمارتیه و زود آشنا میشه با آدم ها، خیلی راحت حرف میزنه چیز میکنه، ولی این ترس از این مدت تو جونش افتاده. این مدارس هم که اول سال برای گذاشتیمش اوائلش خیلی گریه میکرد که به هیچ عنوان نمیخواست بره، ولی مادرش میرفت و بعد از دور اونجا میموند که این عادت کنه بمونه. حالا اینقدر اون معلم جدید بهش محبت کرده و چیز کرده قبول کرده مدرسه رو میمونه، ولی تو خونه دائم هم میگه مامانم کجاست بابام کجاست، یعنی یک آن همش دور و برش فکر میکنه خالی شده، کسی نیست. چه کارش ما میکنیم؟
نه اولا فرزند دیگه هم در کار هست یا نیست؟
نه خیر، همین یه دونه.
خب یه دونه بودنش هم هست، یه ذره چون با بزرگ سالاست میتونه از طریق این بازی توجه کنترل رو به دست بگیره. البته اون اتفاقی که افتاده مثلا اگر مدت طولانی بوده ضربه بدی زده، یعنی بچه چون تنها مسئله سوختن چشمش نبوده، وحشت از این که چه میشه. فرض کن حتی من و شمای بزرگسال تو بیمارستان باشیم و مثلا یه دفعه متوجه بشیم از اون سوزنی که ما زدن مثلا در اومده یا مثلا خون داره میاد، احتمالا از هزار دفعه هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه، اما وحشت از این که این مبادا کار دستمون بده ما رو تبدیل میکنه به یک کسی که حتی دو دقیقه پنج دقیقه هم پرستار به ما نرسه بعدن به عنوان یه فاجعه پاش زندگی میکنیم. چه رسه به یه بچه‌ای که اونم چشمش سوخته چون نمیدونه که ماجرا چه هست و مثلا بعد از چه مدت چه، و اون لعنتی هایی که دوربر بودن و براش کاری نکردن در حدی که میتونستن به هر حال مسئله آوردن. بنابراین اون اتفاقی که از یه وحشت بعد از حادثه است، پست تروماتیک استرس دیسوردر، این که مادر اون کار کرده برده مدرسه و پاش ایستاده بسیار کار درست خوبی بوده. یعنی ما قرار نیست که به خاطر یه حادثه واقعا تأیید کنیم که جهان همه جاش اینقدر بده. تو محیط خانه اولا همونطوری که گفتید بازی‌های مختلف باید باش کرد، حرفم باید باش زد که اون اتفاقی که افتاده خب همه جا میتونه یه دفعه بیفته، میتونه به تدریج میفهمه. و بعدم شما که فرض بفرمایید تو آشپزخونه هستید اون تو اتاقه، بهش میرید مثلا میگید که من درم میرم تو اتاق خواب، گفتم میگم میرم اونجا عزیز، یعنی شما نگذارید به اون مرحله برسه. اگر هم مثلا رفته و خودش مشغول شده یه دفعه یادش میفته، خیلی اونو عادی تلقی کنید. یعنی وقتی که فرض کنید میپره از اتاقش بیرون که مثلا دنبال مادرش و شماست، خیلی راحت بگید آروم بدون که چی بهش بگید من اینجا هستم، تمام مدتم اینجا بودم و همیشه هم اینجا میشم خواهم بود، اگرم یه موقع خواستم برم حتما حتما به تو میگم. بنابراین فقط مطمئنش کنید که هست و این انتظار هم نداشته باشید که به سرعت خوب بشه. این مثل که دست من شما زخم باشه یا شکسته باشه، این که فردا صبح منو درستش کنید نداریم. موضوع روانی برخ از وقت وقت میخواد، زمان میخواد، تازه وقتی که این از بین میره چون اون گوشه ذهنش میشینه هر زمان دیگه که اتفاق بیفته چند برابر بیشتر به اون واکنش نشون میده. بنابراین شما به دلیل این اتفاقی که افتاده و این اتفاق علاوه بر دردش و نگرانیش ناشی از بی کسی و نبودن پدر و مادرش یا بقیه عزیزانش دور برش بودن، شما قرار هست که ابدا برای مثلا 6 ماه هیچ شرایط جدایی و ترکی رو به وجود نیارید که این بچه به خاطر اون احساس بدی بکنه. و بعدم خیلی هم عادی تلقی کنید، یعنی وقتی میاد سراغ شما یا مادرش وانمود کنید من بودم و بعدم یه جمله که من هر وقت اگر خواستم برم به تو میگم، حتی همطور که عرض کردم اگر میخواید برید تو حیات بهش بگید من دارم میرم، حتی میتونید بهش پیشنهاد کنید تو هم میخوای با من بیا.
میونی کلمتون همین کار رو باهاش میکنیم، چون که میدونیم خیلی بچه میگم باهوشیه و خیلی زود میفهمه. الان دیروز رفته تولد، مثلا رفته قاطی بچه ها با بچه ها نشسته، ولی همین جور دائم بر میگرده نگاه میکنه ببینه که من با پدرش اینو بردیم تولد، که این ما هستیم یا این که نه.
بله.
نه اشاره میکنه به ما. آخر من رفتم بالا سرش گفتم من اینجا هستم، تو با دوستاتی بازی داری میکنی، گفت نه تو هم از پیش من تکون نکن، همینجا پیش من.
نه شما تو های من جای شما هستم، من همچی جای میرم این جایی که جلوش باشم، نه اینکه برگرده مثال های ممکن باشه. و دومی که حرف فقط حرف شما اون هست که من نمیرم، من به هیچ وجه نمیرم، من حتما اینجام، من نمیرم. شاید برخی از قادم بگید اگر خواستم برم که نمیخوام برم، میام به تو میگم، اینو قول میدم.
بله.
بنابراین فقط مطمئنش کنید، کار دیگه احتیاج نیست، خودتون نگران
نباشید. اصلا به پدر و مادرش میگه که چیزه باید شماها حتما یکیتون باشین که از من تیکر بکنید.
بله. نگفتم توجه و محبت آخه بچه ها تو این سن و سال دنبال نوکر و کلفت مجانی میگردن دارن، حالا الحمدلله مثل که دو تا کلفت دارن، شما هم هستید، برحال از حقوق خوبی ازش بگی. خانم اینا دیگه بازی مربوط به بچه هاست و چاره ای هم نیست، یه زخمی خورده باید مدتی صبر کرد تا آروم بگیره، هیچ راهی هم نداره، باشم نمیشه جنگید. فقط اگر مطمئنش کنید بعد از اینکه هزار تا تجربه خوب میاد رو اینکه هیچ وقت منو ترک نمیکنن، همیشه دور بر من هستن، همه اونا خاموش و فراموش میشه.
همین میخواستیم که بچه ترسوی بار نیاد تو این اجتماع.
نه نگران نباش، نه این که کوچولو نه عزیز
پسرا بر بیاد آقای دوستو
والا شما اگر بشه من میدونم شما مادر بزرگا فقط به فکر ازدواج بچه‌ای در حال نگران نباشید با مادر بزرگی شما هستید این دختر 16 ساله رفته خونه شوهر و حالا خوشش هم با تو زبد
قربون شما برم روز خوبی داشته
شما هم خدا حافظ بفرمایید
الو سلام
با درست کنید که این بلندتر صحبت کنید بفرمایید
آقای دکتر ممنون از وقتی که به من دادین آقای دکتر من یه مشکل هست 32 سالمه و مشکلی که دارم و شاید خنده‌دار به نظر خیلی بیاد اینه که من از سگ و گربه خیلی میترسم و هیچ اتفاقی هم تو بچگی هیچ وقت برام نیفتاده که مثلا خاطره بدی داشته باشم ولی اصلا وحشتناک از سگ میترسم.
نه از که شما نصب کنید اولا شما که یادتون نیست شما میادتون است مثلا وقتی 3 سالتون بود نهار چی خوردید روز دوشنبه چی میگید عزیز ما که یادمون
پدر مادر هم نگفتن که
حالا پدر مادر تو نگفتن برای شما میتونید یه فیلم دادی باشید شما میتونید یه داستان شنیده باشید شما میتونید خودتون تخیل کرده باشید میدونید همه اینا ممکن است بنابراین و برای کودکم فرق به من بفهم از کی این وحشت از سگ و گربه رو داشتی؟
بیشتر من الان حدود 8 ساله که اومدم امریکا خب توی ایران خیلی سگ و گربه دور و بر زیاد نبود دیگه یعنی هیچ وقت مثلا شاید هم به همین شدت بوده ولی من نمیدونستم ولی خب مثلا از وقتی که اومدم اینجا شما آدم هر جا میره سگ هست همه هر خونه آدم میره حداقل چون یه سگ یه گربه هستش
خب حالا نه برگرد به ایران به من بفرمایید به هر حال یه جایی بوده که توی خونه رفتید که شاید سگ اگه نرفتید بگید هیچ وقت همچین تجربه رو تو خونه نداشتم برای که ممکنه ولی آیا هیچ وقت شد توی خونه برید که سگ داشته باشن؟
توی ایران نه
خب همون برای که نداشتید ولی احتمالا میاد ببینید عزیز تجربه ترسیدن از سگ و گربه برمیگره به حدود 6-7 سالگی یعنی 5-7 سالگی اونجاست که آدم از حیوانای بزرگ اینجوری میترسه بعدم مهم این نیست که اتفاقی افتاده مهم این است که آدم یه فیلم ببینه مهم این است که یه داستانی رو تو این زمینه شنیده باشه مهم این است که حتی یه گرگ ببینه بعد فکر کنه این گرگ سگه اون احتمالش هست اون چیزی که شما دارید در چارچوب قرار میگیره بهش میگن اسپسیفیک یا سینگل فوبیا یعنی یه وحشت مشخص یا وحشت یا در حقیقت هراس تنهاست و تکنیک های وجود داره که معمولا تو چند جلسه که حتما به 8 جلسه یا 10 جلسه حتما نمیرسه میشه از شما گرفت یعنی یکی تکنیکی است که به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسن که از همه اینا به نظر من برای این کار بهتره من اون زمانی که فرصتی بود کار تراپی بلند مدت انجام میدادم بسیاری از دوستان ایرانی از سگ و گربه میترسن یا از هواپیما یا رانندگی تو فریوی و به همین جهت بود که تقریبا همشون یعنی تقریبا که حتما همشون بعد از این مدت اون رو کنار گذاشتن برای اینکه در مغز شما اتفاقی که افتاده یه حادثه‌ای که ضرر و خطر واقعی جدی نداره اومده با استراب و نگرانی با هم قفل شده یعنی دو تا چیزیست که تو هم قفل شدن علت چم یک سابقه گذشته است که میتونه تجربه باشه یا فقط تخیل باشه یا تماشا باشه فرقی نمی‌کنه مهمش این است که شما رو در یه نوع ریلکسیشن نوعی هیپنوتیزم میبرن و به صورتی که مرتب و منظم هست اون استراب یا اون هراس رو از شما میگیرن یعنی به جای اون وحشت و هراسی که شما دارید امنیت و آرامش رو میذارن این رو در مورد حیوانات به راحتی میشه انجام داد در مورد پرواز یا فرض کنید رانندگی چون خیلی شایع است کار دکتر و دندون پزشکون کمی با درد همراهه ذره مشکل تره ولی اونا هم هنوز میشه براش کاری کرد یا سوزن زدن و برای که بعضی ها تا باش قش میکنن همه اینا عنوانش فوبیاست هراسه و معناش هم این است که درست مانند یک کسی که یک اتفاق بدی افتاده و یه ترسی بر او حاکم میشه و یا عارض میشه فلج میشه بنابراین ترس شما از سگ و گربه سابقه کودکی شما رو داره و بعدن هم چون در ایران در معرضش نبودید همچنان مونده بعد اینجا با استراب و نگرانی های دیگه که معمولا زمینه هاش هست همراه میشه چون اینا یه بستری دارن که همه به هر حال مثل یه تیکه زمین توش یه چیزی سبز میشه حالا مال شما هراسیست که از سگ و گربه داره یکی دیگه ممکنه موضوع پرواز براش مهم باشه و دیگری ممکنه سوشال فوبیا داشته باشه از مردم یه مقدار پرهیز کنه علاوه یه مقدارم مهم این است که سابقه خانوادگی شما از نظر اضطراب چیه که اونو اگر با یه روانشناس صحبت کنید چک کنه. بعد مهم اینه که آیا پدر و مادر شما یا مادر بزرگ و پدر بزرگ یا هر کسی که به نوعی در 10 سال 12 سال اول کودکی دور بر شما بوده، آیا اونا از سگ و گربه میترسیدن یا نه؟ یعنی اگر اونا هم یه وحشتی داشتن به شما منتقل میشه. نه اینقدر محکم نگید نه. ببینید مثل این است که من به شما برگردم، من ماشین شما رو خورد و خمیر ببینم داغونه به شما میگم تصاویر گیر، نه من چیزی، ببینید که چیزی نیست. خیلی این اتفاق، ببینید بذارم به شما چیزی بگم عزیز. استراب و بعدم فوبیا و پنیک در حقیقت وحشت، اینا نتیجه پس زدن ترسه، اینا نتیجه پنهان کردن ترسه. علت که بهتون گفتم اینقدر اینجور راحت نگید، برای که روزی که من بترسم و ترسم رو ابراز کنم غیر از خود ترس مشکلی نرم، برای که خطر واقعی و خارجی است، عادیه نمیمونه. ولی روزی که من ترس رو پنهان میکنم، کنار میذارم، میگم نه نبوده یا نشده یا نیست یا اصلا نه خیر چیزیم نبوده، چطور ممکنه؟ در جامعه ایرانی شما میفرمایید فامیل محترم شما بس سگ و گربه نمیترسیدن، بیشتر ما از سگ میترسن، حالا گربه رو شاید، ولی همون هم اگر گربه نزدیکشون بشه و بخواست بیاد سراغشون یا یه واکنشی نشون بده، درصد بالایی از ما میترسیم. ریشش هم در اون نگاهی بوده که اصولا از نظر اعتقادات و اینها ما به حیوانات علل عموم و به ویژه به سگ و گربه داشتیم. حالا سگ در برخی از مراکز و مناطق ایران به دلیل نقشی که از نظر حفاظت داشتن یا در ارتباط با حیوانات داشتن، خیلی ها باش راحت و آسوده هستن، ولی خب باور مذهبی در خصوص احتمالاً برداشتی که در مورد نجس بودنش هستن به این ماجرا دامن میزنه. بعدم یه مقدار چون در کشوری بودیم که سگای ولگر بودن، حالا شما اگر نمیگید، بنده خودم در شیراز گرفتاری ما و شبا ترسمون از سگا بود و تا از چیزهای دیگه، مثلا از یه طرف هم میذاریم چراغ‌ها رو، شیشه‌های یا لامپ‌های خیابون رو میشکستیم چون از صداش خوشمون میاد، بعد شب که میشد از وحشت تاریکی که سگ کجاست میلرزیدیم، حتی وقتی با پدر مادرم بودیم. اما وقتی شما با شجاعت اعلام میفرمایید که نمیترسیدید، من خیلی خوشحال میشم که زندگی شما خوب بوده. به هر حال یه روانشناس پیدا کنید، از قبلم باهاش صحبت کنید، مطمئن باشید متخصص گرفتن فوبیا، سینگل فوبیا، اسپسیفیک فوبیا. و کار عرض کردم یه تکنیک خیلی ساده است که من چون با صدها نفر در زمینهای مختلف کار کردم همیشه هم کار میکنه، یعنی سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. به تدریج از شما اینو میگیرن و آسوده میشید و بعدم دیگه این مشکل پیدا میکنید. بعدم اگر این مشکل شما داشته باشید، بعدم متاسفانه و حتما به بچه‌هاتون هم میدید. بنابراین این خطر تو ازدواج و بچه ها هم هست، به همجاست که درستش کنید، برای که حد اکثر 8 جلسه، بیشتری همچی کاری طول نمی کشه شما رو بتونن آسوده و راحت کنید. برای خوش آشان با تون صحبت
خیلی متشکرم.
شنگار عجبند بعد از چند پیام با باش.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، گروه جنجالی بلک کات، مامک خادم، خواننده نسل جوان خامیار، فرشید امین، احمد رضا نویزاده. و خواننده نسل‌ها بهزاد. اطلاعات کامل در سایت nipop.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در مراکز ایرانی و وبسایت kodum.com و club670.com. Orange County مهرگان، جشن همگان.
رادیو ایران علیه رسانه نوین، مجهز و پیشرفته جوانان ایرانی که از طریق 670 AM KIRN به شما معرفی می شود، در فستیوال مهرگان امسال که در اول و دوم اکتبر برگزار می شود، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر مصاحبه هایی جهت انتخاب میزبان برنامه، تصویر بردار، تدوینگر ویدیو و خبرنگار انجام می دهد. شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر در جشن مهرگان با ما باشید.
دکتر ظاهر فلاحی سی پی ای وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529.
مراسم تفیله‌های روشنشنان و کیپور مدارس نتنلی امسال علاوه بر محل‌های ولی و لس‌آنجلس در محل سوم در ناحیه وسود نیز اجرا می‌گردد. تفیله‌های روشنشنان در مدرسه براکتون اونیو الیمنتری سکول و روز کیپور در دبیرستان یونیورسیتی های سکول واقع در 11800 تگزاس اونیو، یک بلاک جنوب ویلشر و یک بلاک غرب بریکتون. ورود برای تمام همکشور محترم آزاد می باشد. تی سکول می سوت.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-422-6000 1-800-422-6000 تماس بگیرید. الهی ابراه آمده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من اتحاد.
بله خواهش کنم بفرمایید.
حالتون
چطوره؟ متشکرم. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. صدا شما شفاف نداریم.
حالتون خوبه؟
بله حالا با حال من پرسیدم خوبه. نه یک کمی صداتون رو نداریم عزیز. یه ذره شفاف نیست. اگر میتونی نزدیک گوشی باشید من در خدمت هستم.
بله بله نزدیک گوشی هستم. نمیدونم الان خوب هست؟
بله خوبه بفرمایید.
اوکی. آقای دکتر من راجبه یه مسئله زناشویی دارم که در موردش میخوام صحبت بکنم. راستش رو بخواید شاید این 12 سال گذشته که با رادیو و صدا شما میشنوم، اگر که 12 سال پیش برنامه شما رو گوش داده بودم یه ذره زودتر جون میده بودم این کار رو نمی کردم، ولی حالا متاسفانه کردم به خاطر اینکه دیگه کردم دیگه این کار رو. با منظورم با ازدواج با غیر از ملیت خودتون هست، ملیت خودمون یعنی. من یه ازدواجی 12 سال دارم، حاصل این ازدواج 3 تا بچه هستن 11 سال و 9 سال و 7 ساله. الان متاسفانه حدود یک سال و فکر میکنم چند ماهی باشه که مشکلی رو دارم، یعنی مشکلی ایجاد شده که هر چقدر سعی کردم که توی زندگی بمونم و مشکل رو درست کنم متاسفانه از قدرت خودم و دست خودم خارج بوده. اینه که ساعت همیشه مثلا قدر اعتماد به نفس خودم داشتم که بتونم مسئول خودم حل بکنم، ولی الان اینه یک کلاس سردرگمی که واقعا خودم من نمیدونم از چه راهی از چه جایی بتونم این مشکل حل بکنم. والا من الان حدود فکر میکنم 3 ماه میشه که از ماه جون تقاضای طلاق کردم، از اول سپتامبر هم موف کردم از اون خونه و توی اون میدیشنی که داشتیم برای تکلیف تعیین تکلیف برای بچه ها هر راهی رو که من پیشنهاد کردم قبول نکردیشون و متاسفانه به یعنی به یه جایی نقطه رسیدیم که یه هفته بچه ها رو من داشته باشم یه هفته ایشون. میدونم شما با این موضوع خیلی مخالفین، همیشه میتوست میدن صحبتتون و حرفاتون و میدونم خیلی خیلی مخالف این جریان هستین، ولی متاسفانه این با من راه نمیاد. از هر طریق و از هر مسیری که من سعی میکنم کنار بیام و یه راهی رو پیدا بکنم که یه دوستی بین من این باشه، حالا اگه مشکلاتمون رو نتونستیم حل بکنیم یه دوستی بین ما باشه که بتونیم به خاطر بچه ها به یه توافق برسیم. متاسفانه مامان این متاسفانه ایشون با من اصلا همکاری نمی کنه.
حالا یه سوال دارم آخه عزیز. ببینید اولا آخه فرض رو من بر این میگیرم اگر فکر کنید اینقدر قطعی است که طلاق شما حتمی باید اتفاق می افتاده و آسیب به شما و بچه ها و ایشون در اون زندگی بیشتر از جدایی طلاق بوده
ده.
ولی برخی از اوقات ما تو محاسبات خودمون متوجه نیستیم که با طلاق ای بسا مسائل و مشکلاتمون بیشتر میشه و انتخاب بد و بدتر، ای بسا ازدواج و ادامه زندگی بعد طلاق بدتره. شما با این فردی که میفرمایید و اونم بچه تو سن بدی هم متاسفانه هست، اگر خیلی کمتر بودن یعنی 1 و 3 و 5 بودن من اصلا اذیت نمیشدم، اگرم 17 و 19 و 21 بودن همینطور، یعنی بد سنی رو برای طلاق شما انتخاب کرد، برای شما حدس نمیزدید که ایشون ممکنه بجنگن در این مورد و با شما همکاری نکنن و اون وقت اگر اینو وارد معادله جدای طلاق می‌کردی هنوز می‌خواستی طلاق بگیری؟ فرض کن همه این اتفاقات که الان افتاده رو می‌دونستی، باز همچنان طلاق می‌گرفتی؟
الانم نمی‌خوام آقای دکتر. الانم من فایل کردم به خاطری که دیگه حس کردم که، یعنی می‌دونید چه جوری شد، دلم می‌خواست که مثلا یه محکی بهش می‌زدم که نمی‌گم به خاطر، یعنی می‌دونستم که چه پیش آمدهایی یا چه عواقبی در کار هستش، ولی مطمئن باشین به خاطر، باز نمی‌گم با حرفی که از شما و هر روانشناسی که الان خودم دارم و باشون صحبت میکنم غیر از این به چاره نخوردم.
نه یعنی چی؟ نه صبر کنید، نه مثل که الان همون نگرانی من درست بود، یعنی شما فکر از این طریق میتونید شما تهدید کنید یا خوب بشن یا سر به سر شما نذارن؟ خوب
نه، نه نه نه
چرا
پس چاره ای جز ندم به خاطر این که
نه خب سوال من همین، نه صبر کنید
جا.
شما فرض رو بر این بگیرید که تمام این بلاهایی که ایشون بعد از طلاق سر شما و بچه ها و خودشون آوردن حتی دو برابر پیشبینی کردید یا اینکه فکر نمی‌کردین اینجوری بشه؟
چرا پیشبینی کرده بودم؟
خب یعنی با وجود پیشبینی فکر کنید بهتر همچنان جدا بشه؟ خب حالا
خاطر اینکه دمیج می‌زد، بلکه صدمه می‌خوردیم. اما
دو تا اشکالی که با هم داشتید بیش از همه چه بود؟
اعتماد نداشت به هم دیگه و
یعنی چی
اعتماد نداشت می‌تونم بگم؟ یکی اینکه دروغ و خطا دادن می‌کرد، یکی اینکه شک کرده بود هم، و یکی اینکه میگفت من مواد میزنم. این سه تا مشکلی بودش که
هر یعنی به شما میگفت شما مواد مخدر مصرف کنید، بعدم میگفت شما با کسی رابطه دارید. خب
اصلا همین شد که داستان ما که
خب ایشون جدا خواست بشه یا شما؟
نه ایشون تهدید میکرد منو سه بار چهار بار سه ده بار میرفت فایل نمیکرد، میرفت میابرد اوراق پر میکرد، اوراق پر میکرد و میگفتش که منو میدونی چی میگفت به من؟ میگفتش که طلاقت نمیدم ولی مثل یه برده باید پای منو ببوسی که من تو رو بخشیدنه و تا آخر عمر بین دوبر کنی دول دادشی و
نه نفهم بخشیدتون مگر شما خطایی کردی؟
نه خطا نکردم ولی چیزیم، ولی اون فکر میکنه که این خطا بوده به خاطر اشتباه گفتن بهترین دوستای خودم بهش، یعنی اونا بهش گفتن که من با این شخص یا با این شخصی بودم و همچین چیزی نبوده آقای دکتر، نبوده. من تمام تلاشم رو توی یک سال کردم که به این ثابت کنم نبوده و ایشون روی همون حرف مونده بود به خاطر که حرف دوست خودم و دوست صمیمی خودم و روی من حرف قبول کرد.
این دوستای صمیمی شما چه اینو گفته بوده؟
به خاطر اینکه اون شخصی که فکر میکردن ایشون من باهاشون ارتباط داشتم دوست پسرشون بودن که بریک آپ کرده بودن با اون جدا شده بودن.
دوست صمیمی بوده که
خب دیگه من نمیدونم، من تو همین
بعد شما که میتونستید اینو اثبات کنید احتمالاً اگر هیچی بینتون نبوده.
خب باور نمیکرد.
نه من گفتم که میتونیم اثبات بکنیم. خب این معلوم شه این آدم قبلا شکاک به شما که نبوده.
نه قبلا نبوده.
خب پس اگر شک کرده به خاطر حادثه بوده.
بله.
و شما نیروتون رو میذاشتید روی اثبات اون مسئله که به نظر من ای وای که صحبت کنیم میشه 10 تا راه برای برخی از وقت تو این گونه موارد برای بیگناهیتون پیدا کرد. ولی خب بعد از اون گرفتاری پیدا شده.
خب میدونم برای بیگناهی من ده نه ده تا راه که هیچ، آقای دکتر هر راهی که شما حدسی بزنید به عنوان یه دکتر من امتیانی هر راهی که ایشون خواستش که من ثابت بکنم من دیگه فکر میکنم بالاتر از اینکه دستت روی قرآن بذاری، چون هر دوی ما مسلمان هستیم و هر دوی ما قرآن
رو حفظ داریم. خب نکردید که نکرد. پس این بالاترین نبوده.
نه بالاترین
فکت است و واقعیه. حالا
من خودم رو زندانی کردم حدود شاید بتونم بگم شاید واقعا 6 ماه.
اونم فرقی نمی کنه. برای که من قبلا نگرش
نه می گفت فرقی نمی کنه.
خب عزیزم آره، برای که اینا که طریقه اثبات مسئله. من اگر با یک کسی بودم و یک سال خودم چیز کردم که بناشی نبوده که نبوده. نه ببینید من اونجا چون داشتم مواردی رو، یعنی راههایی برای این کارها بوده وقتی نبوده. خب حالا به هر حال اون گذشته، الان خب شما گیرید و بعدم آیا ببینید عزیز تقسیم بچه ها به صورت یه هفته اون هفته تقسیم خوبی نیست، برای بچه ها آسیب میزنه، ولی اگر هیچ کاری نمیتونید بکنید بهترین کار نجنگیدنه و این رو حتی پذیرفتن و نشون دادن که باش راحتید، حداقل بچه ها دیگه نگران نگرانی های شما یا خشم و قهر شما ها نیستن. یعنی به نظر من کوتاه بیاد. ببینید از این
حال خواهی دارم میکنم آقای دوزه، یعنی بچه ها میفهمم که وقتی هفته که پیش منن واقعا خوشحالن واقعا و اصلا دلشون نمیخواد اون جمعه بیادش که میخوان برن اونجا و وقتی میرن اونجا از همون روز جمعه به نظر میزنن مامان چهار روز دیگه مونده، مامان سه روز دیگه مونده، مامان دو روز دیگه مونده.
اتفاقا ببینید دو تا حس در این کار هست. یکی این که بچه ها وقتی این تشخیص ها رو میرن اوقت اذیت نمیشن. مورد دوم این است که خوشبختانه ما مرا اول برای بازی هامون بچه ها رو نگه میداریم، ولی بیش از 90% اون بعدا بچه ها رو تحویل میدیم برای که میخوایم بریم دنبال آزادی هامون. بنابراین شما اگر خوب عمل کنید و بهش این پیامو ندید که از این حربه میتونه علیه شما استفاده کنه، بیشتر اوقات نمیگم همیشه ولی بیش از 90% معمولا مردا راه ها میکنن. این است که من همیشه به دوستان تو این زمینه گفتم اصلا نجنگ، بپذیر. متاسفانه این آدم میخواد از این استفاده کنه، راهی هم نداری. پس
من مسئول کار شدم، سعی میکنم که قوی باشم، محکم باشم، مسئله نراحتی رو جلو بچه ها نشون ندم، باهاشون یعنی راحت باشم با زندگی که الان به اصطلاح به هر حال بدون اینکه خودم بخوام انتخاب دارم. حالا سوالی که من دارم،
نه بذار من یه سوالی ازتون بگم، بچه ها جنسشون چیه؟
دو تا پسر دارم یه دختر.
کدومشون دخترن؟
کوچیک‌تر از من،
یعنی 7 ساله.
بله.
خب حالا اونقدر خیلی فرق نمی‌کنه. به هر حال بپذیرید واقعیت رو.
سوالی که من دارم آجستو این هستش که حالا بعضی موقع وقتی که با خودم میشم، تنها میشم و با تمام این مسائل ناراحتی که یه سال و نیمه گذروندم و یه مسئله که اینم من چیز نکردم، منشن نکردم، نگفتم، این که ما داشتیم کامپرمایزی ها میساختیم با هم دیگه با این مشکل، یعنی داشت تازه داشت از مرحله درمی اومد که دیگه باز میدونیم حالت اعتماد درست شده بود، حالت اونش علاقه بین ما و منو فوق العاده هم دوست داره دکتر، یعنی فوق العاده زیاد و داشت درست میشد، مادرشون برای ویزیت اومد و از شب سومی که مادرش اومد، یعنی الان تمام این که من این قوا رو پیدا کردم که از این زندگی بیام بیرون و به اصطلاح بخوام درست بیام از این زندگی بیرون، میتونستم تقاضای طلاق نکنم و بیام بیرون، ولی ترجیح دادم که از نظر قانونی کارم درست باشه که دارم میام، همینجوری سر به هوا نیام از خونه بیرون. و مادرش خیلی نقش خیلی 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 قوی در مورد ایشون داشت و من فکر میکنم که اصلا دلش میخواست که این اتفاق بین من و پسرش بیفته، برای که همیشه دلش میخواست یک زن از کشور خودش براش، یک زن از ملیت خودش براش بگیره. و این 5 ماهی که من با هم بازم زیر یه سقف زندگی میکردیم، تمام سه که من میفهمم زبونشون که 12 سال با اینا زندگی کردم، میفهمم تمام صحبت این مادر با تلفن با اون کشور خودشون تمام فقط راجبه بود که اون زنی که در نظر ایشون داشته برای پسرش بگیره و هیچ تلاشی برای زندگی بهبود زندگی من و پسرش نکرد. 5 ماه بابای اینا رو از بچه های من گرفت، نمیگذاشت به هیچ عنوان این پدر با این بچه ها رابطه داشته باشه. 5 ماه سر من این بچه هاشو بغل نکرد و نبوسید و همین الانم هم حالتی رفتار میکنه که این بچه ها من بچه های مثلا گداخونن یا بچه های مثلا همسایه‌ن اینجوری باشه، یعنی حالتی که مثلا دیگه انتخاب دیگه نداره، داره اینا رو الان نگه میداره. من با این مسئله میدونم چی کار بکنم.
هیچی، نه هیچی، برای اینا در تحلیل نهایی به نفع شماست عزیز. اینا در کوتاه مدت بچه ها رو کمی اذیت میکنه، شما رو متاسفانه به دلایل بسیار از جمله مادریتون بیشتر، ولی بعدش همه سبب میشه که بذارید اتفاقا اون دیگری که تحفه ایست و داره میاد بیاید، وقت است که این بچه ها رو هم نمیخواد، شما هم خلاص
میشه. آره میگه نباید بساطی هم خود جوون خود آینده داری، زن
دیگه از این بهتر چیه؟
خب منم ولی خب حالا یه مسئله دیگه این هستش که پس شما نظر اینو میخواستم، این از همه برای من مهمتر که از زبون شما اینو بشنوم که من قدم بردارم بر، یعنی من خودم بعضی موقع که صحبت میکنم با خواهرم اینا با مادرم اینا که اینا دلشون با مادر من با من زندگی میکنه، دلشون برای من به هر حال میسوزه یه مقدار در این مسئله، من بهشون میگم که من اگه همین الانم بخوام برم و با ایشون کامپرمایز کنم و با ایشون بسازم و بگم بیا مردش نیم سر زندگیمون سه تا بچه گل داریم با هم دیگه زندگیمونو بسازیم، ایشون قبول میکنه، اینا به من میگن برو بکن، چرا نمیکنی؟ چرا مثلا مبارزه نمیکنی که مثلا مادرش از صحنه ببره بیرون و تو رو قبول کنه و با بچه هات باشی؟
آخه من نمیدونم، من اطلاعاتو ندارم عزیز، ولی من فکر میکنم مردی که این چنین شما معرفیش کردید خیلی با بازگشت شما مسائل بهتر نمیشه. من نظری ندارم، شما میتونید همیشه برگردید. اون ببینید وقتی این کار ممکنه که من یه شناخت بیشتر و بهتر از شما ایشون و مسائلتون داشته باشم، چرا اون اول هی 2 دفعه برای که بفهمم گفتم شما با وجود این پیشبینی که میکردیم شما میخواستید طلاق بگیرید یا نه؟ چون حرف من این بود که این طلاق درست بوده یا نه با توجه به شرایط شما. ببین من این سی دی که دارم چرا ازدواج چرا طلاق، دقیقاً بحثم همینه. ممکنه زندگی زناشویی بد باشه، ولی اگر طلاق خیلی بدتره هم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هم برای برخی خب
بذار راست بشه بهتون بگم، خودم فکر نمی‌کنم که کار خوبی کردم که تقاضا کردم برای طلاق. یعنی مثلا
من اینو حس می‌ذارم از حرفات.
آره ولی چیزی دیگه ای هم که بوده این بود که این دیگه خیلی در زیاد است.
باشه ولی اون راهش نیست عزیز. نه ببینید اون تکنیک‌های مانوری است و بلوف زدنایی است که میتونه کار دست آدم اون بعدم
گفتم کار دستم داده دیگه.
بعدم به موقع است که موضوعات جزئی است، آدم میتونه ریسکو بکنه. ولی
من خودم هم دوستش دارم آقای دکتر، یعنی فکر نمی‌کنم که دیگه هیچ مردی دیگه غیر از اون توی زندگی من بتونه نقشی داشته باشه به عنوان یه مرد.
خب حالا پس این آدم رو ببینید بازی مادرش رو در نرید، خودش مهمه. من الان فکر کنم این اطلاعات که الان شما من میدید، من فکر کنم شما از یه تاکتیکی استفاده خاصی بکنید که کارا رو درست کنید، کارا رو خراب کردید احتمالاً. هیچی برگردید، یعنی بشینید باهاش صحبت کنید، ولی یه آدم روانشناس خوبی پیدا کنید که بتونه دوتاییتون سر جاتون بنشونه و به شما بگه خودتون به حالا لغتش نمیخوام بگم، سه تا بچه دارید اونم تو این سن و سال عزیز، و بعدم اون مادر رو حالا میخواد بره زنبیاره، اتفاقا شما باید خیلی مشخص بهش بدونید که برام اگر یه ذره فهم و شعور داشته باشه اون زن بیاد با یه کسی که سه تا بچه داره و بعد بچه‌هاشو داشته باشه گرفتاری اوناست، نداشته باشه این چه احساس و عاطفه‌ای برای همچه آدمی میشه قائل شد. به علاوه کسی که اینجا اومده و ازدواج کرده و با یه غیره هم وطن خودش ازدواج کرده، حالا اون خانمی که از اونجا داره میاد مثل همه کسانی که وارد امریکا میشن معمولا به درد کسانی که تو امریکا زندگی کردن اونقدر نمیخورن، تفاوت فرهنگی خیلی موضوع جدی است، بنابراین به جایی هم نمیرسن. این است که من فکر کنم ماجرای بازگشتتون هم جدی بگیرید، مثلا اگر شما میگید اونو دوست دارم اونم شما دوست داره، بعدم شما تا اونجا میرید که فکر نمیکنم کسی بهتر از اون پیدا بشه، من دلم میخواد که یک کتک مفصلی به شما بزنم ولی چه از اون رسوالی کردی.
دقیقاً.
نه به نظر من عزیز یه ذره موضوع جدی بگیرید، نه اینکه بخواید باز قرار بگذارید، تا یه مقداری جلوگیری بخواید بکنید از اشتباهات گذشته و اون ماجرای قبلی رو هم که میتونه مسئله باشه راه داره، هنوز خیلی از اوقات گرچه مدتی گذشته میشه، درسته که اثبات بیگناهی کار ساده ای نیست ولی برخی از اوقات میشه، یعنی میشه از راههای رفع این کارو کرد و او رو از ذهنش در آورد. بعدم به هر حال من فکر کنم با توجه به اطلاعاتی که شما به من دادید من دلیلی برای اینکه بمونید سر جدایی و لجوازی کنید اونقدر نمیبینم، مثلا اگر اینکه او یه مقدار این فشار رو به شما از این بابت آورده که شما رو برگردونه کهش دلیل نیست، اگه او شما رو میخواد بنابراین موضوع رو جدی بگیرید.
خب جواب نمیده دکتر، هر از هر راهی که مثلا قضایی که دوست داشته با بچه ها روزی که رفت مال من بودن براش گرفتم بردم سر.
نه اون راهش نیست عزیزم، اون راه مال خرک ببخشید یه داشت از دلم در این مال اوائل از در ارتباط با مردا، بعد از اینکه 12 سال قضای شما رو خورده دیگه اون راه رو بسته، برای که دیگه
همراه با اون کار
نه شما کار رو چاقواتون کار خودش رو کرده، خیلی به قضا چیز نگاه، یه روانشناس خوب پیدا کنید، زن باهوشی هستید ولی خیلی واقع بین نیستید،
در
این که یه کمکی بگیرید که این دفعه دیگه اشتباه نشه. برای مواظب خودتون
باشید.
تمام اسلام شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
Not trust insurance companies after an accident. Hi, I'm Cameron Yadidi, attorney at law. I've handled over 5,000 personal injury cases with proven results. Call me at 1-888-979-7979.
رادیو ایران علی، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه‌سازی میباشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 67amkirn.com با ما تماس بگیرند.
دلمو
مقابل هنوز رقیب ندارد. به پاس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670 درماور برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درماور در انسینو و اورنج کانتی. سلام و شنا تاوا. ربای پیر و مدیریت خباز پرژن یوت با آرزوی سال خوب و سرشار از سلامتی و موفقیت، مراسم دو روز روش هاشانا پنجشنبه و جمعه 29 و 30 سپتامبر در محل کلیسای خباز پرژن سنتر واقع در 9022 پیکو بولوارد با خزان سفاردی از ایرس اسرائیل برگزار می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 310-777-0358 تماس حاصل فرمایید. همچنین دو سرویس دیگر به طور رایگان در محل 9017 پیکو در دبیرستان خباد جهت خانواده‌های محترم و در سالن 9051 پیکو برای جوانان و دانشجویان عزیز کالج اند های اسکول استودنت فری آف چارج برگزار می‌شود. شروع تفیلا 8:30 قرارت تورا ساعت 11 و شفار ساعت 12 می‌باشد و بعد از اتمام تفیلا کلوش و پذیرایی در نظر گرفته شده است. 310-777-0358 کتیلا و خطیمه توا لشانه توا اومتوکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستم میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال کانادا است. و روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو هستم. دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 در تورنتو وجود داره. همچنین اگر مایلید 205 سی دی و 103 دی وی دی که مرکز بهزیستی بیورلیز درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت داره رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر باقرنست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. تشکر میکنم از راهنمایی خوبیتون که برای جامعه بشری به خصوص برای ایرانی ها دارید.
لطف دارید.
دکتر یه سوال کلی داشتم در رابطه با سفر آقای احمدی نژاد به امریکا نیویورک، چون گوشه کنار شنیده میشه که به نوعی یه چراغ سبزی به همدیگه نشون دادن. اگر چنین باشه آینده ایران رو شما چی میبینید؟ خصوص در
بود
اقتصادی، سیاسی و غیره اینا.
عرض کنم ببینید چراغ جا تمنا میکنم. عرض کنم چراغ های سبز و قرمز همین جوری پشت سر هم خاموش و روشن میشه. من بعید میدونم که طی 32 سال گذشته این چراغ ها نبوده، فقط برخی از اوقات سبزتر برخی از اوقات قرمزتر شده. ولی اشکال کار در یه مقدار اختلافات اصولی و اساسی است که دارن. اینا یه مقداری بر میگرده به سابقه های تاریخی، خیلی از وقت بر میگرده به نگاهی که کسانی که دستن در کار هستن اصولا به مسئله در حقیقت جامعه سرمایه داری غرب و امپریالیسم و اینها دارن، که تو صحبت های آقای احمدی نژاد هم میشد اونها رو دید. از طرف دیگه به نظر من بسیاری از رهبران سیاسی جهان به اینجا رسیدن که کار سیاست یک کار دروغ و تزویر و فریبی است که درش مسئولین باید هی گرگ بشند و روباه بشند و برخی از اوقات هر دو بشند، ولی شاید در ایران شدتش در این است که این اندازه گرگ و روحباه رو دیگه حدی برش قائل نیستن، درست مانند این که سیاستمداران جهان کم و بیش دروغ میگن، ولی اینقدر دروغ و این همه مفصل و همه جانبه و برخی از اوقات با یه وقاحتی نمیگن. فقط من فکر کنم یه ذره تون رویست اینه که این تصور که ما در چارچوب سیاستی هستیم که اصول اخلاقی رعایت میشه اصلا فراموشش کنید. مسئله کمی ارزش ها ولیو ها برخی از اوقات کمی پرینسیپل ها مطرحه، اونم به خاطر انعکاسی که داره، ولی بیشتر مسئله منافع و متاسفانه این منافع هم برخی از اوقات منافع ملی نیست، منافع مردمی نیست، بلکه منافع گروه خاصی در یک دوره است که احتمالاً قدرت رو دارن. و به همین جهت است که متاسفانه اگر ما صحبت از جدای دین از حکومت میکنیم که حرف درستیه، اگر جدای دین حکومت از بیزینس و اقتصاد رو هم نکنیم، فاجعه در همون سطح و ابعادش هست. حالا وقتی دیگه هم بیزینس و هم مذهب با حکومت یکی میشه دیگه فقط انسانها رو میخوره و میدره و دست به هر فریب و بازی و تزویر و ریایی هم همه گونه زدند و میزنن. پس من اصولاً سیستم سیاسی رو نه چون مبتنی بر اصول اخلاقی و حتی ارزش‌های انسانی و نمی‌بینم و نمی‌دونم و گفتم کمی اگرم باشه، بنابراین همه چیز ممکنه. اما شرایط خاص ایران خب 3-4 تا مسئله درگیره. اولا کاملا آشکاره که در ایران حداقل هیئت حاکمه 2 تا نظر متفاوت درباره نزدیکی به غرب یا چگونگیش داره. یعنی اگر واقعا دوگانگی این دو جناح احمدی نژاد و خامنه ای رو بپذیریم، میشه فهمید که یکی بیشتر میخواد یه ارتباطاتی در چه حد و سطحی برقرار کنه، دیگری کمتر. از جانب دیگه طبقه حاکمه که احتمالاً بیشترشون یه جایی دارن و بعد یه کمتر از اونهای مقدار فرض کنید اصلاح طلبان هستن که با این نام شناخته میشن، اونها یه نگاه دیگری به این موضوع روابط دارن و بعدم به هر حال روی هم تأثیر میذارن، برای اینکه در تحلیل نهایی در یه زمینه‌هایی به هم مرتبطند و یکی هستن. کوتاه سخن، از نظر کسانی که در ایران خط مشی‌های سیاسی رو مشخص میکنن یه دوگانگی وجود داره و بعدم تازه در این دوگانگی هر کدام فکر برن از راه خودشون به نتیجه میرسن و یه دلیل اصلا اختلاف شدید در دو جناح احمدی نژاد و خامنه ای و بعدن به نظر من اصلاح طلبان از اونجا ریشه میگیره که هر کدام فکر میکنن دیگری ممکنه نظام و سیستم رو به سقوط بکشانه و بنابراین راه اونها راه بهتری است. پس میشه اینو فهمید، به نظر میرسه، ولی من مطمئن نیستم، که احمدی نژاد بیشتر مایل با غرب ارتباط برقرار کنه تا دارالدسته آقای خامنه ای. اگر چنینه، خب اینا آمدنشون به اینجا مثلا با آقای رحیم مشایی یه کوششی در این جهت است که میتونن انجام بدن، در گذشته هم انجام دادن، ولی این دفعه به نظر من بعد از ماجرای لیبی و سوریه موضوع جدی شده. یعنی لیبی و سوریه یه آزمایشی در صحنه جهانی هستن که اگر تظاهرات و اعتصابات به جایی برسه، که البته تظاهرات بدون اعتصابات به جایی نمیرسه مگر اعتصابات داشته باشه، اگر بعدن کشتار مردم به صورت آشکار یا پنهان که بعد از یه مدتی در دنیا امروز آشکار میشه ادامه پیدا کنه، یه جایی در حقیقت وجدان بین المللی یا افکار عمومی بین المللی حکومت ها رو که ممکنه باش موافقم نباشن تحت فشار میذاره که اقدامی بکنن. به همجاست که اینا برخی از مراکز رو میتونن کشتار رو کمی نادیده بگیرن و یه راههایی رو پیشنهاد کنن، یه جای دیگه میتونن درگیر بشن، در موردی مثل لیبی فرض کنید که حمله رو آغاز میکنن. سوریه هم در یه شرایطی است که به نظر من اگر کشتاری که الان میگن زیر 3000 نفره به 6000 نفر برسه، احتمالاً در صحنه بین‌المللی واکنش‌هایی رو موجب میشه و اگر چنین بشه، خب تجربه سوریه و تجربه لیبی و در این حال حتی تجربه مصر و تونس و یه نگاهی هم به بحرین و یمن و اینها، همه نشون دهنده این است که در صحنه بین‌المللی نمیشه فقط به مصالح و منافع کشورها توجه کرد، بلکه وجدان عمومی و افکار عمومی و به هر حال این جوامع مدعی دموکراسی یا کمی دموکرات ناچار هستن به اون ترتیب اثر بدن. بعدم به هر حال فعالین سیاسی و مخالفین هم آروم نمیشینن و اونا هم تو این ماجرا نقش و دخالتی دارن. این رو به این دلیل عرض میکنم که شرایطی فراهم شده که به نظر من حکومت ایران به این نتیجه رسیده که نمیتونه در مورد ماجرای اتمی و یا بقیه موضوعها مانند مثلا دو یا سال قبل یه مقدار تون بره، برای که خطراتی رو حس میکنه. از طرف دیگه بنبست اقتصادی و ایدئولوژی که به نظر من بسیار موضوع جدی است، سیستم رو از بالا و پایین در معرض خطر قرار داده. بنابراین ماجرای سازشه میتونه مطرح باشه، چون دلیل اصلی و نهایی تمایل به داشتن بمب اتمی فقط به خاطر حفظ نظام هست در مقابل دخالت خارج. یعنی فرض به نظر من این است که اگر ایران به یکی دو سه تا بمب مجهز بشه، کاری رو میکنه بکنه تا حدی که کره شمالی کرده، که با وجودی که این همه گرفتاری داخلی و کوبیدن مردمش رو داره و اون چنین فقر و فاقه رو موجب شده، ولی جرأت حمله به اون رو و یا دخالت در امور داخلیش رو ندارن، برای که مخصوصا این افراد میتونن در یه مرحله حالا یا اشتباه در محاسبه کنن یا از سر خشم و قهر یا از سر وحشتی که پیدا میکنن این وسایل رو به کار بیاندازن و اون وقت است که شما با فاجعه کشتار میلیونی میتونید روبرو بشید. در نتیجه هدف از داشتن بمب اتمی ماجرای دفاع از مملکت و مردم نیست، بلکه دفاع از حکومت و حاکمیته. و خب اگر فرض کنید در این زمینه فکر کنن که میتونن با سرعت به اونجا برسن، چون من نمیدونم، خب ممکنه مقدار ریسک رو بپذیرن در اختلافات، برای که شاید بتونن بهش دست بدن. ولی اگر یه ذره دور باشه و چند سالی همچنان در این زمینه نتونن توفیق به دست بیارن، احتمالاً با این واقعیت روبرو هستن که با بهار عربی و آنچه که در خاورمیانه و شمال افریقا اتفاق افتاده، دیگه نمیتونن حکومت‌های خارجی رو اینقدر سر کار بذارن و که بازی بدن، که به هر حال همه چون دروغ میگوین اونا دروغ‌های این شاخدار رو برای مدت بیشتری بگن و به هر حال به نظر میرسه که ظرفیت کسانی که تعیین کنند و تصمیم گیرنده هستن کم شده. فقط داستان روسیه و چین و احتمالاً برخی از کشورهای دیگر هست که شرایطی رو به وجود میاره که اقدام شورای امنیت رو به دلیل حق وتو با سوالاتی رو برون شام، تو که در خصوص سوریه تا به حال شده. ولی کشورها الان به یه جایی رسیدن که برخی از اوقات درست مانند فرانسه که رهبری اون حرکت رو حالا به اسم خودش ناتو در مورد لیبی انجام میده، اینا انجام خواهند داد. چون ما ایرانی یه تصویر تصوری داریم مثل که وجدان جهانی یا یه از ما بهتران اون بالا هستن که اونا به خاطر جلوگیری از حفظ آبروشون این کار رو نمی کنن. نه، اینا می کنند و بعدم هر وقت لازم شد توضیح و توجیهی دارن، بله، و اصلا اهمیت نمیدن که ای بسا میلیون ها یا میلیارد ها نفر مردم دنیا وقتی به موضوع مهم میرسن چه فکری میکنن، مگر اون زمانی که این میلیون ها تأثیری توی رفتار اونها داشته باشه. کوتاه سخن، به نظر من دولت ایران یا حکومت ایران بیش از گذشته مایل هست که یه شرایط رو تا حدودی عادی کنه و به همین دلیل که دلالانشون و لابیستای خیلی قویشون که اسمای ایرانی هم دارند و گروه های ایرانی هم متاسفانه هنوز توشون هستن، دو آدم های معتبری هم برخی از اوقات میرن بدون که بدونن چی کار دارن میکنن، تو اون مسیر حرکت میکنن، ظاهرا هم جلو چهره رو موجه نشون میدن که ما مثلا هدف اون جلوگیری از جنگی که حتما نظریه درستی است، ولی پشت ماجرات در حقیقت خریدن وقت است. ولی برای چه نمیدونم، آیا برای تسویه حساب‌های داخلی، آیا برای دسترسی به بمب اتمی، آیا یافتن یه راهی برای حل بهتر مسائل هست که سیستم و نظام رو به خطر نیندازن یا خودشون که وابسته به گروه و جنایی هستن به خطر نیفتن. چون در این صحنه ما وارد یه مرحله بسیار حساسی شدیم و به نظر من ظرف چند ماه آینده، حتما به سال نمیرسه، تغییرات و تحولات دیگری در خاورمیانه از جمله در ایران اتفاق خواهد افتاد و این تغییرات چند تا احتمال یا امکان رو بیشتر در مقابل خودش نداره و همه اینا به نظر من به نفع مردم ایران و به نفع اون چیزی است که به عنوان آزادی و دموکراسی میشناسیم و احتمالاً در تحلیل نهایی که امیدوارم حتی زودتر اتفاق بیفته، جدایی دین از حکومت و یا ماجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای برای قانون اساسی و قانون مدنی است که این تنها راه ما در شرایط موجود هست. به همین جهت است که احتمال اینکه این گفتگو جدی‌تر شده باشه هست، احتمال اینکه یکی از جناح‌ها به این نتیجه رسیده باشه که از این طریق بیشتر میتونه خودش و سیستم رو حفظ کنه و حتی در مقابل جناح دیگه به قرار بگیره هست. ولی خب ماجرای این دوتا جناح هیئت حاکمه یعنی خامنه ای و احمدی نژاد با ماجرای طبقه حاکمه که به نظر من هست و در این حال پشتش که کنار این دو هم هستن سپاه پاسداران، موضوع پیچیده است و ارزیابی در این باره ها اطلاعات بیشتری میخواد، یعنی اطلاعات این که واقعا نفوذ و قدرت هر کدام از اینها تا چند روز است در ارتباط با سپاه پاسداران و جانبداری هایی که وجود داره. بسیار بسیار این موضوع اهمیت داره که از نظر ساختن بمب اتمی اصلا اینا 3 ماه فاصله دارن یا 3 سال یا 13 سال که بنده اون را اصلا نمیدونم. اگر این اطلاعات مشخص و معین رو داشته باشید پیشبینی‌های خیلی بهتر و دقیق‌تری میشه کرد، چون به هر حال مسیر جنبش ها و حرکت های اجتماعی چیز عجیب و غریبی نیست و غالب دوستانی که میگن نمیتونیم یا پیشبینی نمی‌کنیم به خاطر این است که بعداً نمیخوان با موضوعی روبرو بشن، در حالی که اگر انسان دانش و آگاهی داره اگر توانایی پیشبینی نداشته باشه اصلا بحث علمی دیگه مطرح نیست. درست است که موضوع انسانی است و آزادی های انسانی و سیستم ها و جنبش های اجتماعی یه مقدار با قوانین و قواعد طبیعت که فقط با 5 تا عامل میشه اونا رو پیشبینی کرد، با جنبش های اجتماعی که 500 تا عامل داره و برخی از اوقات یه عامل 1% در یه شرایطی حتی ممکنه 50% و 70% بشه و جابجا میشن ارزش و اهمیتشون، به هر حال موضوع پیچیده است. ولی به نظر من حرفتون درسته، این فعالیت ها یه مقدار جدی شده ولی نوع سخنرانی ها هنوز نشون میده که اختلافات و فاصله بسیار زیاد. این است که به کجا بیانجامه رو بنده نمیدانم. اجازه بدید که به دلیل اینکه پیام ها رسیده و پایان برنامه است از شما خداحافظی کنم. اگر مطلبی بود در برنامه آینده با آقایتون برسم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آیا می دانید با خرید سرویس های تلفنی پلنت آنلاین می توانید از جوایز ویژه و ارزشمندی برخوردار شوید؟ جوایز ویژه شامل 7 ساعت مکالمه رایگان به تمام نقاط دنیا، آیپد، آیفون، دوربین عکاسی و جایزه بزرگ پلنت آنلاین هر 3 ماه یک بار، 1 بلیت رفت و برگشت مجانی به ایران، تهران 4.9 سنت، شهرستان 7.9 سنت، موبایل 11.9 سنت. تلفن تماس 877-447-4726.
درودی به ایران و ایرانیان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر در لیک ساید لگون پارک جنب ورایزن امفی تیتر در شهر ایرواین اورنج کاونتی با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، بلک کات، مامک خادم، فرشید امین، کامیار، احمد رضا نویزاده، بهزاد و ده ها برنامه فرهنگی و هنری متنوع. لیست کامل برنامه ها و هنرمندان در سایت nipark.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kodom.com و club670.com. اورنج کاونتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 nipoc.org.
رادیو ایران KIRN 670 AM در روز 25